بریم سوال اول، که من سوال اول یه ذره متوجه. آقای مجید مقدم، اگه یک بار دیگه سوالتون رو یه بار دیگه، چون من اصلا نمیفهممش. بفرمایید سوالتون رو، بعد اصلاحش بکنید من دوباره میخونمش. آقای سعید پرسیدن چگونه مراقبه کنم، چطور ذهنم رو ساکت کنم. پاکیشون 2 ساله، راهنمام دارن، قدم 11، چیزی که دقیقا تایپ کردن.
تا اونجایی که مراقبه توی قدم 11 هستش، این یه چیزی که خدا میدونه، هزاران راه مختلف هست، کتاب های مختلف هست، بعضی ها میشینن و نظارگر افکارشون میشن که بهترین مراقبه هست، بعضی ها یه جمله مثل منترا میگن تکرار میکنن. اینا همه، شما هر نوعی مراقبه بکنین هیچ فرق نمیکنه، این چیزیه که شخصی شما بیشتر چجوری دوست دارید و براتون کار میکنه. ولی خب مسئله اصلیه که نشستن و تمرین کردن و ادامه دادن. چون من غرور شما رو نمیدونم، ولی غرور من، این فکر من یا ذهنیت من یا منیت من یا این خود من، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. من هرچی که بیشتر هوشیار میبینم، تو برنامه هستم، بیشتر میبینم که این چه چیز با قدرت خیره کننده و مبهوت کننده است که میگیم، برای اینکه خودمونم درستش کردیم این ذهنیت و این غرور رو. و این هزار جور کلک میزنه که من نخوام بشینم مراقبه کنم. و که چون وقتی که مراقبه من یعنی این چیزی که برای حالا همین راجع این قدم 11 میشه یکم توضیح دادش، که تمام مایندفولنس، من نمیدونم باز به فارسی چی میشه، دوستان نگاه کنید دیکشنری یا گوگل مایندفولنس، یا ما چیزی که صحبت میکنیم، ببینید این غروری که من دارم که کتاب ما میگه مشکل اصلی ما تمامش همین غرور و منیت منه و این باید از بین بره. بعد حالا اینجا گفتیم دیگه، من مجبورم که اینجا رو بگم. و توی صفحه 62 کتاب انگلیسی و فارسی که من اینجا دارم، من براتون بخونم که میگهات صفحه 62، خودخواهی، خودمحوری، ما فکر میکنیم ریشه تمام مشکلات ما است. ما تحت تاثیر صدها نوع ترس، خودپرستی، توهم راجع به خود و دلسوزی به حال خود، پای را بر حق هم نوعان میگذاشتیم و در اموری که به ما ربطی نداشت دخالت میکردیم و آنها نیز در مقابل تلافی میکردند. گاه به نظر میرسد دیگران بدون هیچ گونه هر گونه قصد بدی آزارمان دادند، اما همواره در میابیم تصمیماتی که در دهکا در گذشته صرفا با در نظر گرفتن خود گرفتیم، بعدها ما را در موقعیتی قرار داد که مورد اذیت و آزار واقع شدیم. بقیده ما تمام گرفتاری های ما اساسا ساخته دست خود ماست و از وجود خود ما برمیخیزند. الکلی ها نمونه های افراطی از انسان هایی هستند که فقط متکی به اراده شخصی و آشوبگر خود می باشند، گویی که غالبا خود اینطور فکر نمی کند. مهمترین کار، ببینین نمیگه مشروبش کار منه، راجب این منیت و خود اینجا صحبت میشه. مهمترین کار این نیست که من مشروب بذارم کنم، مهمترین کار این است که ما الکلی ها باید از این خودخواهی دست برداریم. ما باید این کار را بکنیم، در غیر این صورت نابود ما میکنن و خداوند این امکان را برای ما فراهم میسازد. معمولا اینطور به نظر میرسد که رهایی کامل از خودمان که همون غرور، نفس و منیت منه، بدون کمک خداوند امکان پذیر نیست. بعد بسیاری از ما به فلسفه و اخلاقیات متعدد معتقد بودیم، ولی با وجود اشتیاق زیاد به جای اصول در زندگی ما قادر به انجام آن نبودیم. بعد میگه که ما باید از خداوند کمک میگرفتیم. معذرت میخوام، یه خورده طولانی شد. بزرگترین غرور اینه که من فکر کنم میتونم غرورم از بین ببرم. خداوند غرور ما را برمی‌داره. بزرگترین غروری که من فکر کنم من میتونم خودم هوشیار کنم، خداوند این کار را انجام میده. بزرگترین غروری که من فکر کنم میتونم به بیداری روحانی دست پیدا کنم، آقا من این میدونم ما، من بعضی وقتا میشنوم اصلا برای خود من، آقا این میدونم من بدترین چی، بدترین مرضه، بدترین چیزی که دنیا دیگه من برای من بوده که من میدونم، من مثلا برای کسی، من اگه شما کسی هستن که الان اینجا تو نشستین صحبت رو من رو گوش میکنین، مثل من یه دوست دارم مدرک و این چیز رو داشتین، و من واقعا به حالتون تأسف میخورم، چون پدر من در اومد تا هرچی که میدونستم بذارم کنار. تمام اینجا وقتی که ما توی چگونگی عمل کرد میگه تمام چیزا رو میذاریم کنار، باز رو به فارسی شو باید اینجا پیدا کنم، ببخشید من فهم میکنم فارسیم بهتر از ایناست. توی چگونگی عمل کرد وقتی میگه به خاطر داشته باشیم، حالا ما تقاضا داریم که از همان ابتدا کاملا بی‌پروا دقیق و دقیق باشید. بعضی از ما سعی کردیم به عقاید کهنه خود بچسبیم اما هیچ نتیجه نگرفتیم تا آنکه کاملا آنها را رها کردیم. ما از شما می‌خوایم که بیاین اینجا باورها، دانش، هر چیزی که می‌دونین رو بذارین کنار تا این برنامه کار کنه. این تخته سیاه باید سفید بشه تا خداوند بتونه روش بنویسه. ولی تا وقتی که این تجربه روحانی اتفاقی، اینجا برنامه ما تبدیل روحانیه. اینجا الان ما خوندیم که خداوند این تبدیل روحانی رو انجام میده. ما نمیتونیم انجام بدیم. ما این مسیر روحانی رو طی میکنیم. خداوند انجام میده. زمانش هم دست ایشونه. بدترین کاری که ما به غرورمون نگاه میکنیم، غرور میگه آیا بیداری روحانی داری؟ تو 20 سال تو برنامه ای، چرا اینطوری هستی؟ چرا این نداری؟ اینا همه کار این غرور است. بیداری روحانی رو خداوند انجام میده، ولی برای تازه واره، تا وقتی که این بیداری روحانی انجام بشه، ما باید یاد بگیریم توی حیرانی ندانستن بمونیم. اینو من از خودم درآوردم، حیرانی ندانستن. تا وقتی که اون تبدیل رو انجام بشه، باید که یاد بگیریم، شاید که بعد بشینیم مثل همون مراقبه، ناراحت هم باشیم ولی بشینیم یکم سعی کنیم ساکت باشیم. من بهترین مراقبه هایی که من از راهنمام یاد گرفتم، من میشینم بعدم میگم که من و ایشون همه چیه، من رو میدونه. با این آگاهی که ایشون همه چیه من میدونه، ما اگه بتونیم یاد بگیریم که شما نظارگر فکراتون باشین، بهترین بیداری روحانی که ما داریم. تمام خرد دنیا راجع به همینه. اون موقع شما از غرورتون جدا شدید. اون موقع خداوند شانس پیدا کرده که ما از غرورمون جدا شده. برای اینکه وقتی من دارم مراقبه میکنم، شما مراقبه میکنین، حالا افکار ما به صورت طیف پیوسته من میبینم. همینطور فکر پشت سر هم میادش، اصلا وای نمیسته، در صورتی که افکار مختلفی که توی سر من میاد و واقعیتش اینه که باید یه فکر تموم میشه یه فکر دیگه شروع بشه، ولی چون مثل مسلسل بار کار میکنه من پیوسته میبینمش. تمام منظور مراقبه، حالا به هر صورت شما میخواین انجام بدین، اینه که وقتی من میشینم نظارگر افکارمم، وقتی یه فکر تموم میشه تا یه فکر دیگه باز بشه، یه شکافی اینجا هستش. این نظارگر من این شکاف رو باز میکنه. این شکافی که توش هیچ فکری نیستش. این شکاف خلاقیته. این شکافیه که خود اصلی شما توشین. این شکافیه که نیروی برتر شما اونجاست. همه کارا اونجا انجام میشه. همینطور شما اگه به هنرمندان گوش بکنین، نقاشی، کسی که اینا هنرمندان نقاشی میکنن و یا کار هنری که انجام میدن، فکر توش نیستش. خلاقیت اونجایی هست که فکر نیست و فکر رو ما نمیتونیم بذاریم کنار. ما میتونیم بین دوتا فکر رو باز بکنیم، اونجا اون فضا باید باز بشه. بین دوتا فکر یه شکاف یا فضایی هست، این فضا رو با مراقبه ما سعی میکنیم باز بشه. پس این یه راهشه. راه دیگه هم داره، حالا ما میتونیم بعدا صحبت بکنیم که من معذرت میخوام یه سوال چونینی شد، ولی مطمئنم که بقیه سوالای دیگه هم دارن که به این رب داره و امیدوارم که جواب داده شده باشه. من اینجا کتاب ما صفحه 84 مال نبیدهای قدم دهم که بهترین کتاب ما نبید زیاد داره، ولی این بهترین نبیدیه که بعدی که من دوست دارم، که پایین صفحه 84 بعد از قدم دهم میگه ما دیگر با هیچ کس و هیچ چیز سر جنگ نداریم، حتی با الکل، زیرا اکنون دیگر سلامت عقل خود را باز یافته ایم. به ندرت ممکن است به فکر الکل بیافتیم و اگر احیانا وسوسه شویم از آن دوری میکنیم، همچنان که از یک شعله داغ خود را پس میکشیم. واکنش های ما معقول و طبیعی خواهد بود و متوجه میشویم که این اتفاق به طور اتوماتیک روی داده است. متوجه میشویم که بدون هیچ گونه کوشش و فکری از جانب خود موضوع فکر تازه‌ای نسبت به الکل پیدا کرده ایم. معجزه در این است که تمام این جریان خود به خود اتفاق می افتد. ما دیگر با الکل در جنگ نیستیم. این که من توی جلسات حالا اینجا میشنوم اون طرف میگه بله آقا من پاک و هوشیارم، برای اینکه این کار رو انجام میدم، کارهای خدمت این کارها رو انجام میدم، این کارها رو انجام میدم توی برنامه، نه، ایشون خود به خود انجام میشه. ما این مسیر رو طی بکنیم، خود به خود این وسوسه میره کنار، خود به خود اینا یعنی همه عنایت خداوندی ایشون انجام میده، ولی این نقاب منیت باید بره کنار. و مدیتیشن هم یه فصلی از اونه. و این که ما دیگر با هیچ کسی هیچی سر جنگی نداریم که توی فصل کار کرده با دیگران هم آخرین صفحش اینه میگه، مال فصل کار کرده با دیگران میگه از این حرفا گذشته گرفتاری های ما ساخته خب دوستان لطف کنم من این گذاشته بیم بالا که درست برسه. کتاب من خورد به این اومد پایین، من اینو درست کنم براتون. من وقتی که شروع میکنم صحبت کردن جلو من نمیتونیم بگیریم. توی صفحه کارکر با دیگران هم صفحه آخرش میگه فصل هفتم، از این حرفا گذشته گرفتاری های ما ساخته دست خود ما بوده است و بطری های مشروب نمادی بیش نبوده است. مضافاً ما دیگر از جنگیدن با هر کس و هر چیزی دست برداشتیم، چرا که مجبوریم. پس این که ما دیگر با کسی سر جنگی نداریم یعنی این که من تسلیمم. تمام قدم ها، تمام برنامه ما روی تسلیمه. مراقبه خیلی خوبه، ولی راه دیگرش هم تسلیمه. تسلیم که همون پذیرش، ما راجع به پذیرش صحبت میکنیم اینجا و که آخر کتاب یکی از داستانها داستان دکتر پل هست که راجع به پذیرش صحبت میکنه و پذیرش چاره تمام گرفتاری های منه، که توی این جلسات اینجا اکثرا سوژه جلسه میشه پذیرش و همه راجبون صحبت میکنن. ولی مسئله مهم اینه که ما اینجا را من راهنمای من برام اینو گفت، تسلیم یعنی پذیرش قبل از اینکه به غرور من برسه. غرور من دو تا نماد اصلیش مقاومت و قضاوت. پس تسلیم میشه پذیرش من قبل از اینکه به غرورم برسه، یعنی قبل از اینکه من مقاومت کنم یا قضاوت کنم. من اینجا توی جلسات میبینم که مثلا دوستان صحبت میکنن میگم آقا بله من پذیرش دارم، ولی راهنمام گفته، یا مثلا مجبور نیستم خوشم بیاد ازش، دوست ندارم، ولی خب کتاب میگه پذیرش داشته باشم، من پذیرش دارم. اون پذیرش نیست، اون تحمله. تا شما قضاوت کردی گفتی که دوستش دارم یا دوستش ندارم فرق نمی کنه، بگی دوستش هم دارم قضاوته، اون میشه، اون دیگه از پذیرش اومده بیرون، از تسلیم اومده بیرون. پذیرش هم حالا نگه بازم یه تسلیم به چیزی که بازورت من یه ساعت دیگه میتونم راجع به صحبت بکنم. این نیست که من عقب بشینم فقط بگم من پذیرش دارم پس هیچ کاری نمی کنم. واقعا پذیرش واقعا عمل انجام میشه و راه دیگهش پذیرشه. هر اتفاقی که برای ما میفته که پذیرش داشته باشیم، تسلیم داشته باشیم دوباره، قبل از این که به غرور ما برسه. من معذرت میخوام، یه خورده زیاد راجع به این صحبت کردم، فکر کردم شاید که چیزهای دیگرم باز بکنه. سوال سخت بود، برای همین سوالاتون آسان‌تر بکنیم من زودتر بتونم جواب بدم.
سپاسگزارم از شما. سوال بعدی دوستان روچت، آقای مقدم، خدا ناباوری من باعث شده که احساس تنهایی کنم و کسی به من اعتماد نکنه و صدام رو نمیخوام بشنون. مشکلشون با خدا ناباوریه. آقای سام، خب گویا آقای سام از جلسه رفتن بیرون.
نه مانی، از جلسه بیرون نرفته، میکروفونشو فکر کنم از سمت خودشون بسته، باید از سمت خودشون باز کنن میکروفونشون. الان من چک کردم بسته، بذار ببینم از سمت ما باز میشه.
ببخشید من یه مقدار یه رفعه قطع شد، از جلسه اومدم بیرون. سوالتون رو نفهمیدم، دوباره بفرمایید.
چشم. از دوستان عزیزی که دوربینشون روشنه خواهش میکنم دوربینشون خاموش کنن که نظم جلسه رعایت بشه، سپاسگزار میشم. سوال این بود که خدا ناباوری من باعث شده که احساس تنهایی کنم، به من اعتماد نمی کنم و صدایم رو نمی خواهم بشنوند. اعتماد منظورشون اطرافیانشون هستم.
من بازم متوجه نشم، دوباره بگین سوال رو لطفا.
بذارین دقیقا چیزی که نوشتن، خدا ناباوری من باعث شده که احساس تنهایی کنم خدا... و دوستان به من اعتماد. خدا ناباوری،
خدا ناباوری یعنی چی؟ یعنی خدا رو بدون راجع
قبول
خدا صحبت کن یا بله؟
نه خدا رو قبول ندارم.
من ما اینجا توی برنامه، این برنامه ما یک برنامه‌ایه که شما میتونی کاملا بهش میگیم ATS. اینجا حالا کسی که اصلا خداوند قبول نداره داریم جلسات اینجا، ولی نیروی برتر داشته باشه. اینجا ما راجع به نیروی برتر صحبت میکنیم. حالا شما هیچ کس ما اینجا، یعنی ما اینجا لازمه برنامه ای نیست که ما به خداوند اعتقاد داشته باشیم تا قدم ها کار کنه. به قول دکتر باب میگفتش که شما قدم ها رو بردارین، اسمشو هرچی میخواییم بذارین، حالا تجربه روحانی، بیداری روحانی هستی، قدم ها رو کار کنیم. هیچ چیز برنامه هم نمیگه. قدم دوم، من فکر کنم این مقدار روشن میشه. قدم دوم میگه ما به این باور رسیدیم. من نمیدونم اونجا شما که خوندین چیزی رو نوشتین. من امیدوارم شما روی این پیش درآمد جلسه‌تون لطف کنین که قدم‌ها رو حداقل طبق چیزی که ترجمه درست شده بذارین برای دوستان. این دیگه یه لطفی، من تعجب میکنم که ما اینقدر ماشاءالله، اینو من خردگیری نمی‌کنم، ولی ما هرکلیا اینقدر فکرمون بسته است تغییر رو نمی‌خوام انجام بدیم. آقا 20 سال ما اینطوری گذاشتیم پس باید همینطوری باشه. اینجا من اینجا تو جلسات مثلا زوم مثلا لس آنجلس هم از من خواستم من رفتم، یا اینجا وقتی که قبل از پندمی از من میخواستم من تو اورنج کانتی یا همین تو کالیفرنیا جلسات دیگه رفتم صحبت کنم، باز دوره میدیدم اونجا روی اون جلو قدم ها رو که گذاشتن همون ما عاجزیم و اقرار میکنیم و این چیزها رو گذاشتن. اینا تو امریکا زندگی میکنن و تازه نظرن میخوام، حالشون هم گرفته میشه که من چرا میگم واقعا این تغییر بدین به بیخودرتی یا من نمیدونم این درس رو بگذاریم. من امیدوارم که این جلسه تهران یه دیگه حداقل دیگه الان یه موقعی بود نداشتیم، ولی الان ترجمه شده به طور کامل و شما اونجا بذارید. و این که ما توی برنامه قدم دوم میگه ما نمیگه ما ایمان داریم، به این ایمان رسیدیم، ما خداوند ایمان آوردیم که خداوند میتونه سلامت عقل ما رو بیاره. به انگلیسی میگه came to believe، یعنی به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. نه راجب ایمان صحبت میکنه نه راجب خداوند. ایشی من سوالی که کردن خوب، برای اینکه به من زنگ میزنن آقا راهنمای من گفته برو تو قدم دوم خدا رو پیدا کن یا برو ایمان پیدا کن. عزیز من، ما چه میدونم طلبه ها و کشیش ها این جوکی های هندی اینا میرن 20 سال 30 سال توی سومه ها وقتشون رو دعا مراقبه میکنن تا یه ذره ایمان پیدا کنن. بعد ما ماریم اینجا یه دو هفته تازه وارد اومده توی برنامه بهش میبرو ایمان پیدا بکن. هیچ جایی کتاب اینو نمیگه. این که من به این باور رسیدم نیروی برتر، یعنی نیروی برتر از نیروی خود من، چون وقتی من اومدم توی برنامه نیروی من یه کار نکرد، من همه چی رو امتحان کردم، من از مذهب و ورزش و کتابای مختلف دینی و کتابای فلسفی و کتابای روانشناسی و هر کی شما بگین قدم اول اینه. قدم اول که من ببین، ما همونطور که قدم اول داریم، قدم به اضافه یک داریم، قدم صفر داریم، قدم منهای یک داریم، قدم منهای دو داریم، قدم منهای دوازده که میشه، فکر کنم یه خورده زیادی دارم میخورم، همینطور میام که پایین، شاید که بعد اینو بذارمش کنار، بعد نمیدونم میام، بعد سعی میکنیم به وسیله قدرت خودمون این کارهای مختلف کردن بذاریم کنار، بازم کار نمیکنه. دیگه میایم قدم سه، قدمی منهای یک، وقتی که ما همه چی رو امتحان کردیم، من میخوام تازه وارد بدونم، حتی اومدیم که ایه چند تا جلسه ایه هم رفتیم. قدم صفر وقتی که هیچ کدوم از اینا کار نکرد، من نتونستم هوشیار بمونم. قدم یک وقتی که من بالاخره گفتم من قدرتی ندارم در مقابل هر کم. و ما اومدیم اینجا، ما راجع به میگیم قدرتی، من قدرت ندارم، قدرت شخصی ما منو وجود نداره، من به اون تو قدم یک به اون نتیجه رسیدم. اینجا هم تو قدم دو میگیم یه قدرتی بالاتر از قدرت من، قدرت شخصی من کار نکرده. بعدم اون قدرت بالاتر اینه که به قدم دو من به این باور رسیدم به این صورتی که من اومدم توی جلسه، دیدم شما نشستین توی جلسه میگین این برنامه براتون کار میکنه، من میگم خب اگه برنامه برای شما کار میکنه ممکنه برای منم کار کنه. و سلام، نامه تمام. این باوری که من دارم که اگه برای شما کار کرد برای منم کار میکنه، این میشه قدم دوم. رفتی به داشتن خداوند. این که چیزی ما به خود ما اینجا نباید شرمنده باشیم به خاطر چیزایی که داریم یا فکر میکنیم. این الان میگم برنامه، شما قدم ها رو تموم کنیم، برنامه نظر منو نسبت به نیروی برتر و این خداوند کاملا عوض کرد. صبر داشته باشین، قدم ها رو کار کنید، توی این مسیر قدم بردارین، با یه بار دو بار نیست. شما قدم ها، مسیر روحانی قدم ها رو ما روش راه میریم، ما مسافرت میکنیم که این مسیر. ببخشید بازم زیاد شد، بریم سوال بعدی لطفا.
متشکرم از شما آقای سام. این کتابی که شما دارین منم عینشو همینجا تو تهران دارم. حرف شما در مورد پنفلت بله درسته، تو این کتاب قرمز ویرایش چهارمه، ویرایش سوم من دارم. بله تو ویرایش پنفلت که ما خوندیم و ویرایش سوم بوده، حالا انشالله که بچه های نشریات اینو اصلاح بکنن توی پنفلت خودمون.
21 ساله که من میام ایران همونطوری نوشته بودن، ربطی به ویرایش نداره. تو ویرایش چهارم این کتاب انگلیسی با ویرایش سوم و ویرایش دوم اول میگه بیقدرتی. ایه اینجا عوض نشده، ترجمه ما از اول اشتباه بوده عزیز من. اون ترجمه رو باید که یه همتی بکنیم که شما خودتون نیا کنین، میتونید توی گوگل هم نگاه کنین ترجمه درست بذارین. چون وقتی که به من تلفن میشه من دلم میسوزه که هی طرف میگه خب آقا من عاجزم چی کار بکنم نمیدونم چی، اصلا یه طوری حرف میزنن ناامیدانه، انگار ناامید ناامیدن از همه چی. این برنامه روی شادی و خوشحالی و عنایت خداونده. بیماری من همون که گفتم اینو جدی میگم، از ته قلب میگم، عنایت خداوند، تفضل خداوندی برای من بود بیماری من که من توی برنامه آورده. و این که من برای همین یه خورده رگ گردنم میزنه بالا، برای این که وقتی میبینم هنوز حالا اینجا اونجا همینطور هی ما عجز و اقرار و نمیدونم به مقر اومدن و به قول مشهدی ها گذاشتیم، نه پذیرش، پذیرش اصل درونیه. من بعد به خودم بعد بپذیرم که الکلی هستم. کسی نمیتونه به من بگه تو الکلی هستی، آقا من تو این کار رو میکردی تو الکلی هستی. من پذیرش خودم بعد میکردم. اقرار که یکیه وقتی شکنجهش میکنم به حرف میادش، بعد یه چیز از بیرون یه فشاری باشه به یه وارد بشه. الکلیزم من فشار درونی بودش نه از بیرون. ببخشید من همینطور هی توضیحات زیاد میدم ولی خب هم میاد دیگه زور سوال.
متشکرم از شما. من یه توضیح کوچیکی به دوستانی که توی قسمت چت سوال کردن، شماره آقای رضا توی بچه های خدمتگزار پشتیبان گذاشتن توی چت، شماره شون هست، شماره برای دوستانی که زیر 30 روز پاکی دارن براشون کتاب رایگان جدید و ویرایش جدید رو براشون ارسال کنن. بعد بعضی دوستان پرسیده بودن که این جلسات ضبط شده کجا میذارن، سایتشو بچه های پشتیبان توی صفحه چت گذاشتن، سایت نایه شمیرانات، اونجا میتونیم فایلا رو قسمت گالری حتما دنبال بفرمید. آقای سام، سه تا سوال من توی یک سوال میپرسم چون سه تا شبیه همه.
خودامتون بده.
معنی قدم کار کردن این یکیشه، و اینکه قدم چهار رو باید حتما واسه راهنما بخونم یا هر عضو دیگه، و این یکی هم چطور قدم چهار کار کنم. این ستاشو من فکر کردم با هم باشه بهتره.
من گفتم معنی قدم کار کردن 12 قدم یک اصول روحانی هستن، یک اصولی هستن که اصولی هستن، یک گروه اصولی هستن که توی 12 و 12 میگه ماهیتش روحانی که اگر برداشته بشن وسوسه مشروب خواری رو از ما میگیرن و میذارن که ما به طور شادمانه و مفید کامل بشیم. این دیگه حالا ما تنها راهی که میدونیم که من میتونم که هوشیار بمونم 12 قدم، راه دیگه ای نمیدونم. باز رو میگم دوستان یه مقدار این جلسات خوبه ولی جلسات برنامه نیستش، برنامه توی قدم هاست. شما میتونین تا 20 سال دیگه هم توی جلسه بیان، اون تجربه، اون بیداری روحانی یا ترانسفورمیشن که میشه تبدیل روحانی انجام نخواهد شد. توی کتابم میگه که ما به تبدیل روحانی توی نظریه پزشکم خود دکتر سیوکوف میگه بهش میگن سایکیک چینج که میشه تبدیل روانی یا روحانی که اسمشو میذاریم باید انجام بشه. طور دیگه ای ما نمیدونیم و اون تبدیل فقط به وسیله قدم هاست که ما میدونیم انجام میشه. حالا اگر شما یه مرتبه خداوند در عنایتش باز شده، یه بعضی ها مثل یه رفعه سابقه اومده پایین و بعد اتاق نورانی شده و شما مثلا میتونین اونطوری باشین، بازم خدا عمرتون بده. ولی هم همسان مثل من قدم ها فقط برام کار کرده. قدم چهارم روی کتاب، شما که کتاب کاملا نوشته چجوری ستونا رو می نویسین و نقش رو کجا، چجوری ما نقش خودمون رو می بینیم. این دیگه میگم وقت نیستش من بخوام در عرض چند دقیقه به شما بگم قدم چهارم رو چجوری کار کن. روی کتاب عزیز من، همه چی که شما می خواهید توی کتاب، همه چی که شما می خواهید توی خودتونه، توی بیرونیستش، توی برم تجربه خودتونه. شما باید خودتون این راهو برین تجربه کنین. تجربه من هیچ یه ذره فقط راه من نشون میده که رفتم و مثلا این برنامه چجوری بوده، ولی کمکی به شما نمیکنه. من اون قبلا که میمدم ایران بعد به من زنگ میزنن دوستان آقا تجربه تو قدم 3 بگو، تجربه تو قدم 4 بگو، ما میشستیم پای دوستان میگفتیم، بعد دیدم چه کار اشتباهیه. برای اینکه وقتی من به شما تجربه رو میگم، شما این تجربه من تو فکرته، وقتی داری قدم ها رو کار میکنی تو فکرته که این تجربه که من داشتم آیا برات اتفاق میفته یا نه. تجربه خودت از دست میدی، خودت باید تجربه کنی. تمام برنامه هم تجربیه، طبق کتاب قدم چهارم رو کار میکنیم. ما اینجا تا اونجایی که من کار میکنم، تا اونجایی که من میدونم، ما با راهنمامون قدم پنجم رو کار میکنیم. حالا شما اگر خواستین با یه نفر یه کار بکنین، به راهنماتون هم بگیم من میخوام قدم پنجم با یه نفر یه کار بکنم. چیزی نیست که من بخوام بهتون بگم درست یا نه، ولی چیزی که برای من کار میکنه، من با راهنمام همه قدم ها رو با راهنمام تک به تک انجام دارم. بفرمایید.
سپاس از پاسخ. دوستی از 9 سال مورفین مصرف میکردن، توی NA بودن، یعنی از انجمن NA بودن، ولی جواب نگرفتن. الان اومدن AA ولی بهشون جواب داده و دوست دارن این انجمن رو. اشکال نداره که توی این انجمن ادامه بدن چون NA هستن.
ما عزیز من، ما سنت سوم ما میگه تنها شرط عضویت تمایل به نزدن الکل. بعدم این تنها شرط عضویت، کسی هم جلو در ایه وای نستده به شما بیا آقا شما. حتی من کمتر الکلی میشناسم که مواد نزده باشم، اکثر ما همه مواد هم زدیم. کسی هم اینجا دم جلو در ایه وای نمیشه به شما بگه آقا شما چه نوع ماده ای مصرف میکردی، الکل میذاری نمیذاری، مورفین میذاری، اینا رو بذار کنار. هر چی برای کار میکنه همونو شما ادامه بدید. بفهم. آیا سوال دیگه؟
قدم 1 تا 3 رو در 3 جلسه انجام میدیم، آیا این درسته؟ یه نفر دیگه همین سوال پرسیده بود که آیا سرعت خاصی داره این قدم کار کردن ها، یعنی باید توی 1 سال کار بکنن یا 2 سال، این آیا مهمه یا نه؟
دفعه میکنم که جوابی بدیم که اینجا دوستانی خوده. ببین باز دوره این بر میگرده به اون منیت، غرور و ذهنیت ما که سوال میکنه آیا من بیداری روحانی، آیا من چقدر قدم، آیا این قدم ها رو اینجوری کار بکنم بهتره یا این طور دیگه کار بکنم بهتره. معذرت میخوام که اینو میگم، آیا تو دیگه بشینم مثل قدم چهارم که ما رو صحبت میکنیم، مثلا توی قدم چهارم اکثر مثلا واسه خود من قدم دفعه اول که اون توی برنامه قدم چهارم میخواستم انجام بدم، میخواستم کامل انجام بدم. همچنین چی میگن تکامل، کمالگرایی ما، ما اکثرا که اینو یه لغت فارسی خوبه که من پیدا کردم به اسم پندار کمال. این کمالگرایی ما همش از غرور میاد که بعد هی دست انداز میذاره جلو پای من که من قدم ها رو انجام ندم. سوال کردن فقط از غرور میاد، از منیت منه و این که چجور انجام بدم. من مثلا بگم قدم چهارم هم وقتی اومدم بعد رسیدم به قدم چهارم، فکرم چمایی بود تو برنامه بودم، بعد شروع کردم از این اون پرسیدن آقا شما چجور قدم چهارم انجام داری؟ یکی میگفت سوال و جوابی، یکی میگفت انشایی، یکی میگفت طبق کتاب. بعد اینجا کتاب فروشی هم بود، انواع کار کرده قدم چهارم بودش و اینا رو رفتم خریدم و این چیزا حیفه میکردم که باید که به طور کامل انجام بدم. یه شب به دعایی کردم، نشستم اونجا کتاب رو گذاشتم جلوم، همونطور که کتاب گفته قدم چهارم رو نوشتم و سلام تموم شد پی کارش. و اصطلاحی که اینجا داریم میگیم قدم چهارم معمولا 6 ماه طول میکشه، 6 ماه دربارهش فکر میکنی، یه شب میشینی قلم میذاری یه کاغذ مینویسی میره پی کارش. برای همین اینا سوالایی که میکنیم ما مال غروره. من میخوام به طور کلی جواب بدیم که دوستان دیگه هم که شبیه این سوال دارن بدونن اینا سوال مال غروره که آیا من یه بار 3 روزه انجام بدم. شما قدم رو بردارین ببین چه مدت طول میکشه چی کار دارین. قدم رو شما قدم یک رو بر میدارین وقتی قدم یک رو انجام دادیم، بهترین نوعی که شما میتونید قدم یک رو برداشتین اینه که قدم دو رو شروع کنید کار کردن. شما قدم دو رو وقتی برداشتین که قدم سه رو شروع کنید کار کردن. قدم سه رو وقتی برمیدارین که شروع کنید قلم و کاغذ بزنید کاغذ، قدم چهار رو کار شروع کنید نوشتن. اینا سوا سوا نیست که تینا، اینا همه با همدیگه هستش. برسوره، امیدوارم جوابتون رو گرفته باشین. سوال بعدی لطفا.
متشکرم از شما. درست لغزش سکوی پرتاب است؟
من والا اینا اینا رو که این مزرعه میخوام الان من میخواستم اول اینو به شما بگم. سوالی که شد اینجا، کجا این چیزها رو نوشته؟ شما از کسی که بهتون میگه، من سعی کردم کتاب بخونم برای اینکه مدرک کتابه. این حرفایی که در میاریم اینجا، من اینجا توی کتاب جایی ندیدم که بگه سکوی پرش یا چیزی لغزش سکوی پرش. راجع به درد صحبت میکنه توی دوازده با دوازده. درد یه سکوی برای رشد روحانی ما، تا درد نباشه ما دنبالش نمیریم. ولی لازمی این لغزش یعنی چیز لغزش سکوی پرتابه. شما لغزش میکنی برای اینکه الکلی هستی. شما لغزش میکنی برای اینکه ما برنامه رو، همون جنونی که من شما داریم که زدن الکل رب نداره که ما چند سال تو برنامه بودیم. اینجا من کسی رو میشناسم با 30 سال زدن، خیلی هم تو برنامه بودن و سخنرانم بودن. این برنامه ما لازم نیست که ما لابد اینه کسایی که لغزش میکنن اینا در آوردن، من در آوردی که آقا پس من لغزش کردم اینجا سکوی چیزمه. نه، اگر لغزش کردی شروع کن از قدم اول شروع میکنی کار کردن. چه 20 سال 30 سال داری قدم ها هم کار کردی یا وسط قدم ها هستی، لغزش که کردی از من این غرور باز دوباره میخواد این چیزها رو بسازه که آقا این سکوی من لابد که از خودم چیز در بیارم که چرا من لغزش کردم، باید لغزش میکردم تا بتونم هوشیار بشم. همچین قانونی وجود نداره، کتاب منم این چیزها رو پیش نداره. بفرمایید.
متشکرم از شما. من وظیفه دارم همه سوالا رو بخونم، برای همین دیگه بعضی سوالات شده.
اشکال نداره، من اگر میگم نه اینکه بخوام سرزنش کنم یا با تندی بگم، من واقعیت میگم و برای واقعیت گفتن نمیتونم که به قول اینجا شوگر کوتش کنم، عسل بریزم روش با عسل بخوام بگم. نه، من واقعیت رو، همونطور که کتاب ما زبونش بسیار قاطع است، کتابی که شما بخونین اصلا بیل ویلسون با زبون قاطع خیلی چیزا رو میگه. وقتی که میگه من خب ما خبره‌های فکری مغزی داریم، نیست خاطیت. من وقتی که میگه این بیماری روانیه، من اول که اونم تو برنامه گفتم آقا یعنی چی من بیماری روانی ندارم، من این همه مدرک دارم بهم بر میخورد. برای همین من میفهمم شما رو، ولی خب من همینطوری که هستش میتونم براتون بگم. بفرمایید.
سپاس از شما. سوال بعدی، چگونه متوجه خاص خدا شویم؟ خاص خدا در چیه منظوری نشونه؟
من یه جواب فقط دارم اینجا، امیدوارم که روش تعمق کنید. شما خواست خدا رو وقتی انجام میدید که از خواست خودت صرف نظر کنید. هر چی میخواد باشه، چون هر خواستی که داریم خواست غرور و منیت ماست. خواست از منیت ما میاد. هر خواسته ای مگه بودا همین نمیگه؟ پس یه حالا یه روزی به قدم سوم صحبت میکنیم. وقتی که من از خواست خودم گذشتم، اون موقع میشه خواست خدا بود. سوال بعدی لطفا.
متشکرم. این دو تا سوال در یک سوال سعی کردم باشه برای دو تا سه تا دوستانه. درگیر کمال هستم،
و میخوان همه چی بی نقص باشه، احتمالا وسواس بی نقصی دارن. و یکی دیگه هم واسه اضطراب و دلهوره بیمورد چه باید کرد؟
اول سوال دوم اول بگم، من راجع به این چیزا، من روانشناس نیستم. اگر شما اضطراب و این چیزا دارین، شاید که باید با کتابم میگم، با کسایی که راجع به این موضوع میدونن. حالا من راجع به اون نمیتونم کمک بکنم. ولی سوال اول چی بود؟ سوال اول بخونید دوباره.
ایشون درگیر کمال هستم، میخوان همه چی بی نقص باشه.
باز بعد ببین عزیز من، شما اگه قدم چهارم انجام داده باشین، قدم چهارم درست آشنایی من با همین غرور و منیتیه که کتاب صحبت میکنه، که بیشه تمام گرفتاری های من. و قدم چهارم که وقتی من رنج شما دیدم، رفتارم رو دیدم که تمام رفتار من، یعنی قدم چهارم برای شما باز میکنه نمودار، به فارسی بنویسیش منیفستیشن، مظاهر این غرور و منیت شما از توی رفتار شما نشون میده. این منیت من توی رفتار من خودش نشون میده، چون من این غرور من اصلا وجود خارجی هم نداره، از توی رفتار من نشون میده. رفتار من مهمترینش اینه که من توی قدم چهارم پیدا کردم قضاوت کردن، مقاومت کردن، اینا همه چیزای اینا همه نمودارهایی از غروره. یکی این که خودم رو خیلی کوچیک دیدم، یه جایم کمه، یه چیزیم کمه. من مثلا واسه همین مشروب میخوردم، من مشروب میخوردم واسه که من رو بیاره نرمالم بکنه، مثل بقیه بکنه. من همیشه خودم پایین تر یا بالاتر از دیگران میدونستم. یه مشروب به من کمک میکرد که من بیام مثلا تقریبا بقیه بشم. واسه من میخواستیم بریم مهمونی، اینجا پارتی بود، اونجا حسابی مشروب بود. من قبل از بیام پارتی اینجا حسابی خودم رو میساختم خونه تا برم، تا بتونم مثل بقیه باشم. پس این کم خودمون رو کم دیدن، کامل ندیدن، و خودمون رو بخوام کامل بکنیم، پندار کمال که گفتم اینو من پیدا کردم که بسیار لغت خوبیه، همه نماد غروره، همه یه مظاهری از همین غروری که اشکال اصلی ماست. و تمام منظور 12 قدم همینه که ما این کار بکنیم و خداوند اون تبدیل رو انجام میده. هیچ فرق نمی کنی که شما بگیم یه چیزی کم دارم یا یعنی اینکه پندار کما دارم، هر دوتا یکیه، سرچشمش یکیه. بفرمایید.
سپاسگزارم.
من مثلا میخوام اون سوال دوم، اگر مسئله ترس باشه، حالا استراب گفتن، من اگر مسئله ترس باشه، توی کتاب کاملا راجع به ترس، هر قدمی که شما نگاه بکنیم نوید ترس از ما میفته. توی قدم سوم میگه وقتی ما از حضور ایشون آگاهی پیدا کردیم، ترس از امروز فردا همه از بین میره. و توی قدم چهارم میگه که ترس های ما یه بارتی میفته. توی قدم پنجم همینطور. پس قدم ها هر کل میشه نوید داره، برای اینکه تارپود من با ترس اصلا بافته شده، این پارچه زندگی من با ترس بوده. ولی قدم ها نویدش روی همونه، با قدم ها شما این کار انجام میشه. ترس هم بزرگی از بزرگترین نمادهای غرور. باز دوباره ما دنبال غرور که بریم، دنبال این نمادهای یکی خودش به کنار میره. بفرمایید.
سپاس از شما. من یه مسئله کوچیکی به دوستان بگم. دوستان لطفاً توی پیوی برای توی قسمت چت تو پیوی برای من پیامی نفرستین، خواهشاً توی تو قسمت چت عمومی بذارین یا برای خانم نسترن بفرستین که ایشون برای من بفرسته، چون من از تعداد سوالا خیلی زیاده، اینا رو بخوام با هم هماهنگ بکنم اصلا فرصت این که چت های خصوصی رو بخونم ندارم. خب سوال 3 نفر هستش در مورد وضع مالی، امنیت مالی توی این پاندمی که اومده، خیلی حالا مشکل امنیت مالی دارن اینا. 3-4 نفر در مورد امنیت مالی پرسیدن که این برنامه چه کمکی میتونه به ما بکنه که این وضع مالی و امنیت مالی رو بتونیم بهتر رد کنیم.
والا راجع به وضعیت مالی ما ربطی به پندمیک و نمیدونم این چیزا نداره. وضعیت مالینی که من اگه پول بخوام میرم دنبالش، کارشو میکنم پار کرده. این وضعیت مالی. بعد امنیت مالی چیزی که من تو برنامه فهمیدم ربطی به پول داشتن نداره. ترس از مالی یا همون امنیت یا ترس از امنیت مالی ربط نداره اصلا به پول. ما هر چقدر داشته باشه فرق نمیکنه. و این چیز خیلی بزرگ بود وقتی من پیدا کردم که اصلا ربطی این مسئله مهم امنیت مالی ربطی به پول داشتن نداره. این یه ترسه که پایش یه چیز دیگه است، پایش پول نیستش. بعد ما توی برنامه که اومدیم به قول سنت آگوستین ما فهمیدیم، ما اومدیم اینجا مثلا توی برنامه هستیم، حالا هر مدتی هستیم ایمان پیدا کردیم، حالا میگیم مرفض ایمان داریم، ولی سنت آگوستین من سعی میکنم بازار ترجمه بکنم، میگه که ایمان بدون تواضع فقط یه فرضی است. این من دوست دارم یکم روش تعمق بکنیم بنویسیم. ایمان بدون تواضع یه فرضی است. منظور اینه که من چون اومدم توی برنامه ایمان دارم و نمیدونم کارهای خدمتی زیاد میکنم از این چیزا، قرار نیست که خیلی چیزا راه، قرار نیست که برفرض مثلا خونم از دست ندم، زنم پانش بره با یکی دیگه ازدواج کنه، بچه‌م از دست ندم، کارم از دست ندم، این چیزا نه، اصلا یا نیستش. این تواضع اینه که اگر من کارم از دست دادم، یه آدم معمولی باید بره 10 جا این رزومش بذاره، من برم 50 جا بذارم. این میشه تواضع من. ما اینجا چون اومدیم توی برنامه تافته جدا بافته نیستیم، چون این توهمی که خیلی از ما داریم برای تلفنی که به من میشه، آقا من اینقدر خدمت میکنم اینجا، چرا خداوند مثلا کار مالی من درست نمیکنه، چرا اینو به من نمیده، چرا اونو به من نمیده، چرا اونو به من نمیده. باز رو برمیگرده به اونجا که شروع میکنیم تو قدم 11 میگه ما فقط برای آگاهی از خواست ایشون و قدرت اجرایش دعا میکنیم. چون هر دعای دیگه که شما بکنین از غرور میاد، از منیتتون داره میاد، اینو بده اونو بده اونو بده. شما نمیدونین، به قول یه شعر خیلی خوبی هستش اگر یادم بیاد، میگه فکر کنم مال مولاناست، بس دعاها که زیان است و هلاک، بس کرم می نشنود یزدان پاک. من بعضی وقتا اصلا خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر به حرف ما گوش نکردی. یه چیزی که من میگفتم خدایا اگر اینو من نگیرم اصلا میمیرم، بعد فهمیدم چه تفضلی بوده که من نگرفتم، چه شانسی بوده. ما نمیدونیم چی برامون خوبه چی برامون خوب نیستش. برای همینه که دعا برای چیزهای مختلف نمی کنیم، اینو بده پول بده. پول میخوام باید بریم کار کنیم، شاید کار سخت باید بکنیم، شاید که مثلا معذرت میخوام بنده مثلا با نمیدونم چند تا مدرک بالا شاید مجبور شدم برم مثلا توی کار پیش پا افتاده کارگری بکنم که کردم، نه اینکه بشینم اینجا آقا خب خداوند من کار من اینه پس من صبر میکنم یه جوری یه همچین کاری که توی رشتم هستش برای من بیادش. نه، ما دنبال کار میگردیم، اولین چیزی هم که جلومون اومد شروع میکنیم کار کردن، چشممونم باز میذاریم برای که اگه چیز دیگه خداوند رسون. امیدوارم که یکی دو تا سال دیگه بیشتر نمونده باشه. چقدر سوال داریم؟
سوال اگه بگم حداقل 50 تا دیگه داریم باورتون نمیشه.
من اشکال نداره، پس میخوام این کارو بکنیم. بدون سوالا رو شما یه نگاهی بکنین، حدود 2 دقیقه به من وقت بدین که من برم لیوان آبم هم آب کنم بیارم تشنمه. بعد سوالا رو بکنین که شما نگاه بکنین ببینین که آیا میتونین یه خورده دست جمعی بکنین. اگر من تا ساعت‌های دیگه هم دوستان بخوام من در اختیارتون هستم. اینجا هیچ مسئله نظر من اشکالی نداره. و یه 2-3 دقیقه به من وقت بدین من میام خدمتتون.
حتما حتما. ها
آقا سعید تشریف آوردین؟ صدای من اگه دارین؟ آقای سعید
میکروفونشون بازه مانی باز. جان
آره میکروفونشون باز بود احتمال هنوز نیومدن بله بله متشکرم از شما قبل از ادامه جلسه
الو
صدای منو دارین آقای سام؟ آقای سام؟ آقای سعید میکروفونتون روشنه؟
بله بله همین بسته بود من میخواستم براتون چیز فرستادم خب الان من در خدمت دوستان هستم بفرم
سپاسگزارم از شما برمیگردیم به سوالات دو نفر سوال مشابه هم حالا یکشون با همسرشون بده یکشون میفرمان 14 سال پاکی دارن رابطهشون با همسرشون هیچ وقت درست نمیشه مشکل کجاست یکی دیگه هم توی با یکی از اعضای دیگه خانوادهشون بوده کلا مشکلشون با اعضای خانواده است
والا من اگر که اجازه بدین این جور سوالا رو کار من نیستش من راجع به قدم ها و برنامه میتونم تجربه در اختیارتون بذارم اگر که ما با خانواده اشکال داریم بعد مشاورین خانوادگی هستن که میشه باهاشون صحبت کرد و یه مقدار اونها کمک میشه اونطوری کمک میشه من تا اونجایی که میدونم برنامه ما مال اینه که من رو خودم کار کنم و دیگرانو من هیچ قدرتی روشون ندارم هیچ حالا چه خانواده باشن چه بچه های من باشن معمولا اشکال کار از این میاد که من میخوام اونها رو کنترل کنم و این کار نمی کنه متاسفانه ولی خب پیشنهاد میکنم که مثلا مشاور خانوادگی که صحبت بکنین اونجا اگر لطف کنین مثلا با خانومتون بشینین فصل توی کتاب ما فصل خطاب به همسران هستش و خانواده هر دوتاش هم خطاب به همسران و دوتا فصل خانواده اینو بشینیم با هم دیگه بخونیم این من فکر کنم مثلا فصل خانواده پس از آن به اسم ترجمه کردن به انگلیسی has the family afterward حالا کتاب قدیمی رو نمیدونم چیه توی کتاب جدید گفته ترجمه کردن فصل فصل هشتم خطاب به همسرانه بعد از اون فصل نهم خانواده پس از آن هست که بسیار بسیار کمک میکنه به روابط خانوادگی موفق باشید بفرمایید
متشکرم از شما ایشون سوالشون در مورد قدم هشت ترس از جبران خسارت دارن بعد میگن که آیا اجباری در این هست که قدم هشت و نه رو کار کنن
ایشون مال کدوم شهر هستن؟
متاسفانه ننوشتم مال کدوم شهر هم حالا احتمالا یکی از شاید منظورشون یکی از جبران خسارتش احتمالا دل و جرعتش رو نداره چون پیش میاده
ببخشید من یه خود میخوام سر به سر ایشون هم نذارم ولی خب نمیشه دیگه این که قدم نهم آبدنی من اینطوری بگم به نظر من سر پل خر بگیریه خیلی نه اینکه من احتمالی به کسی نمی کنم راجع به خودم میگم قدم نهم با قدم 8 فقط باید تمایل داشته باشیم، نگران قدم 9 تو قدم 8 نباشید. قدم 8 رو بنویسیم، قدم 9 اون موقعش میاد وقتی برای انجام بدیم. و حالا مگر تو قدم 8 دیم بشینیم بخوام فکر کنیم که چجوری باید به طرف جبران خسارت بکنیم، قدم 8 هم انجام نمیده. قدم 8 میگه ما لیست رو مینویسیم و چه کارهایی کردیم و اینکه تمایل داشته باشیم به اینکه جبران خسارت انجام بدیم. و ولی خب بچه های کسایی که هستن که ممکنه معلوماتشون خیلی بالا باشه یا از یه نقطه اومده باشن که آدم های بسیار باهوشی باشن، اونا 12 قدم لازم نیست کار کنن، میتونن فقط مثلا 7 قدم رو کار کنن یا 5-6 رو کار کنن و بیداری روحانی حاصل کنن. ولی برای امثال من باید همه 12 قدم رو کار کنم. متاسفانه اونطور نمیشه. سر به سر تو میذاشتم بعد شما نگران قدم 8 رو انجام بدیم، بعد نگران قدم 9 نباشین. اون موقع هر جا که خواستیم تمایل نداشتیم دعا میکنیم برای تمایل. بفرمایید.
متشکرم. سوال بعدی، دو تا سوال در مورد راهنما. یکی این بود که چطور راهنمای خوبی باشم و اینکه آیا من باید خودم دنبال رهجو باشم یا رهجو باید بهم پیشنهاد بده؟
این آقا که سوال کردن، آیا راهنما هستن یا نه؟ آیا راهنما دارن یا ندارن؟ بله. شما همونطوری که راهنما دارین و رهجوی راهنماتون هستین، همونطور هم راهنما میشین برای دیگران. و اگه بخوام منتظر رهجو بشم تا کسی بخواد رهجو بیاد سراغ من، اگه بیل ویلسون تو همون هتل نشسته بود، تو هتل می فلاور که از پلای هتل اومد پایین، یه طرف هتل بار و رستوران بود که این تو داستانش میگه که بیزنسش هم خیلی خراب شده بوده، نامه 6 ماه بوده مشروب نزده بوده، اگر میرفت اونجا مثلا حداقل شاید یه پپسی میخورده، حالا اون موقع جینجر بوده پپسی نبوده، به جای اینکه بیاد. ولی همون موقع این نقطه عطف برنامه ماست که همون موقع این حالا عنایت خداوندی بوده یا هر چیزی که فهمیده که باید با یه الکل دیگه صحبت کنه، که رفت توی کلیسا و توی تلفن و مونشوری که شماره تلفن ها رو گرفتن که بحث با دکتر باب، تونست برای دکتر باب ببینه. اگر ایشون اونشم نرفت و دکتر باب ببینه، من شما اینجا نبودیم. و اینکه شما من میرم دنبال رهجو برای اینکه من به رهجو احتیاج دارم. عزیزم من رهجو به من احتیاج نداره، منم که به رهجو احتیاج دارم برای خوشیار موندنم. ما یه مقدار برعکس حساب میکنیم. بعد یه کلمه هم که من میشنوم که اصلا تو رو خدا بذارین کنار، آقا من دارم قدم ها رو انتقال میدم به رهجوان. دوستان زنگ میزنن، من دیگه نمیخواستم اونجا برم ولی خب دیگه دهن ما رو باز کرد. دوستان زنگ میزنن، آقا من 20 سال تو برنامه‌ام، حالا هر چند سال حالم خیلی خرابه، خب چرا نمیری تو جلسه بگی که حالت خراب؟ آقا من نمیتونم این کارو بکنم، من اگه برم اونجا، من اونجا 50 تا رهجو دارم اونجا. بعد تو چجوری 50 تا رهجو داری؟ بعد خب اینا رو چجوری قدم کار میکنی که تو 50 تا رهجو داری که قدم باشون کار میکنی که اصلا وقت نداری که سرت بخارونی، چه برسه حالت خراب باشه. اینا آقا من قدم ها رو انتقال میدم. قدم ها انتقالی نیست، قدم ها برداشتنیه. هیچ کس نمیتونه به کسی قدم انتقال بده. قدم ها رو ما رهجو که داریم کتاب رو میذاریم جلومون، این با رهجو کتاب میذارم جلو و شروع میکنیم کتاب خوندن و قدم ها رو از روی کتاب کار میکنیم. جایی که باید به دعا بکنیم دعا میکنیم، جایی که باید بنویسیم مینویسیم. بعد خودم هم که با رهجو کار میکنم، خودم بعد اون قدم ها رو کار کنم. من یکی از رهجو هم روی قدم چهارم داره ترساش مینویسه، داشتم بهش کمک میکردم، پیرو صحبت میکردم ترساش چجوری در بیاره. بعد گفت مثال بذار، بعد مثال ترسای خودم رو زدم، گفتم وقت شده من خودم دوباره یه تراز راجع به ترسای خودم بنویسم. و این میگم ما اگر بیرونستان نشسته بود اونجا توی خونهش یا تو اتاقش که یه رهجی بیاد سراغش، من و شما اونجا نبودیم. ما میریم دنبال رهج برای اینکه بدهکاریم، بعد برای اینکه بی خودمون احتیاج داریم. رهجو ما رو پاک نگه میداره. امیدوارم که این سرلوحه باشه برای راهنما گرفتن و راهنما بودن. من از رهجوام وقتی کسی میخواد، من اینجا رهجو ایرانی ندارم، رهجوهای من امریکایی هستن، ولی رهجوام معمولا حالا هم صحبت رهجو پرسیدن هم راهنما، ازش میگم من یه دونه شرط فقط دارم برای کسی که میخواد من راهنماش باشم، و تنها شرطی که من دارم صداقت. از رهجو و صداقتم براش توضیح میدم. صداقت یعنی این که وقتی که من میگم یه کاری میکنم، کارم انجام میدم. وقتی میگم سر یه جایی هستم در فلان ساعت، در فلان ساعت سر اونجا باشم. وقتی میگم تلفن میزنم، تلفن رو مثلا اون ساعت تلفن انجام بدم. این یه مقدار برای این مترس، این صداقت که من تنفسی که از رهجو میخوام دیگه، بقیهش و اینه که حداقل هفته یه بار، حالا بیشترم شد تازه باره که بیشتر میکنیم، رهجو من با من باید بشینه بیاد وقت بذاره با من که با هم یه توی قدم و کتاب باشه. اینا شرایطی که من برای رهجو بودم. و سوال بعدی لطفا.
سپاسگزارم از شما. یه سوال کوچیک، آیا مراودات مالی در انجمن درست است؟
منظورت از مراودات مالی چیه؟ به سنت هفته
احتمالا با هم انجمنی ها مثلا یه وقت پولی قرض بدن یا شراکتی بکنن
بین آقا تجربه که من دارم شخصا دارم. شما اگه تو برنامه به کسی پول قرض دادی، انتظار نداری که باش پس بگیری. اون موقع اگر انتظار نداری که پس بگیری، اون موقع به پس بشین اشکال نداری. اگرم امور مالی همونطور که سنت های ما میگه، سنت هفته ما هست، برنامه ما از حالات امور مالی با روحانیت به همدیگه اصلا در نمیاد. من خیلی به من تلفن میشه سر این موضوع چقدر رنجش دارن دوستان. آقا ببینم فلان ما چون به فلانی 10 سال 20 سال یا هرچی بوده یا راهنما بوده اعتماد کردیم. اینا برنامه نیست شیش کدوم، اینا توی ایه نیست. حالا شما میتونین مثلا انجام بدین، ولی ایه رو قاطیش نکنین. شما اگه به یکی میخواییم پول قرض بدین، فکر نکنین طرف چون توی ایه است من بهش پول قرض میدم، یا اینکه دوستتونه یا هر چیزی هستش، ایه رو باش قاطی نکنین لطفا. کارت راحت تر انجام میشه. سوال بعدی لطفا.
سپاسگزارم، متشکر. 18 ماه پاکی داشتن که لغزش کردن، الان 20 روز پاکن، میخوان ببینن چگونه دلیل لغزششون رو پیدا بکنن که در آینده احتمالا برای اینکه دوباره به لغزش نیفتن.
حدود یک سال راجع به همین موضوع صحبت کردیم، جنون و بی‌قدرتی ما از کجا داره بیادش. شما برنامه رو کار بکنیم، برنامه همون طبق توی فصل چگونگی عمل کرد میگه که ما به ندرت کسی را دیده ایم که با جدیت راه ما رو بپیماید و به مقصد نرسد. بازم اینجا چون راجع به صداقت صحبت کردیم، این هم من تو این فصل توی چگونگی عمل کرد توی همون پاراگراف اول میخوام این رو نگاه بکنین ببینین، میگه به ندرت کسی را دیده این که راه ما را کاملا پیروی کند و شکست بخورد. کسانی که بهبود نمییابند آنهایی هستند که نمیتوانند یا نمیخواهند خود را کاملا به این برنامه ساده بسپارند. آنها معمولا مردان و زنانی هستند که اساسا نمیتوانند با خود صادق باشند. چنین بدشانسهایی وجود دارد، آنها مقصر نیستند و به نظر می رسد که این گونه به دنیا آمدند. آنها طبیعتاً نمی توانند روش زیستی را که نیاز به صداقت کامل دارد درک و پرورش دهند. شانس آنها کمتر از حد معمول است. نکته مهم، اشخاصی نیز وجود دارند که از اختلال‌های شدید احساسی و فکری رنج می‌برند، اما بسیاری از آنها حتما بهبود می‌آید. می‌یابند مشروط بر آن که ظرفیت صادق بودن را داشته باشند. شرط اصلی برنامه صداقت. صداقت دارم من با خودم که پذیرش کامل داشته باشم من الکلی هستم و هیچ چیزی دیگه برام کار نمی‌کنه. بچسبم به برنامه، شروع کنم قدم‌ها رو کار کردن با یه راهنما. حالا کارهای خدمتی هم که انجام بدیم خوبه. این دلیلی دیگه در که جنون، وقتی میگیم جنون الکلیزم که دلیل دیگه نداره. اگر دلیل داشتیش که دیگه جنون نمیشد که. متوجه میشی عزیز من؟ برای همینی که روانشناسان اینا نمیتونن به ما کمک کنن، چون اونا با برهان و توجیه و لاجیک و با منطق، دوباره منطق میگشتم، کلمه منطق، با منطق میخوام بیان جلو. اینجا این برنامه مثلا منطق، چه کار کردش منطق کاری نداره، چه اینکه توش اومدن با منطق کاری نداره. اینجا که منطق اصلا کاری نداره، ما میگیم هرچی بیشتر بدی بیشتر داری. تنها راه برنده شدن تسلیمه. اصلا این با منطق جور در نمیادش. و صداقت، صداقت شرط بزرگ موفق باشین. 20 روز هم داریم خدا را شکر و انشاءالله که راهنما داریم و شروع میکنیم قدم ها رو کار کرده. من بچه هایی که میان توی برنامه این یک سال نیم گذشت توی زوم هوشیار شدن و توی جلسات حضوری نبودن، واقعا دمشون گرم. من جدی میگم، ما اینجا خیلی، ما اینجا داریم یک سالگیشون رو دارن جشن میگیرن، من توی جلسات هستم. یکی از بازم اینا از معجزات خداوند، توی زوم اینا اصلا جلسه حضوری هم نبودن ولی هوشیار شدن و دارن قدم ها رو کار میکنن و بسیار جای خوشحالیه. سوال بعدی لطفا.
سپاسگزارم از پاسخگوییتون. اینو دو نفر پرسیده بودن، بعضی راهنماها جدیداً گروهی قدم کار میکنن، یعنی با چند تا لهجه رو با هم کار میکنن، آیا این اشکالی نداره یا باید همون فیس تو فیس تک به تک باشه؟
ببین عزیزم، باز برمیگره به اینجایی که من نمیتونم به شما بگم چی کار بکن چی کار نکن. میدونی این چیزی که شما اگه به اداره خدمات، این سوال از جی اس ام کردن بچه ها و از جا جوابش اومده که نه. اینجا شما خوشبختانه این همه ما سخنران خارجی اومده صحبت کرده، بعد سنت ها و مفاهیم اینجا از امریکا اومدن انجام دادن که چقدر خوب انجام دادن. اونی که دوست ما خانم جنیفر سنت ها رو کار کرده و بعد مفاهیم رو که ترجمه با ترجمه انجام شده، شما اگه گوش بدین هیچ وقت نمیشنوین که کسی نشسته باشه یه گروه دور خودش جمع کرده باشه گروهی قدم ها رو کار کنه یا اینکه بخواد انتقال بده. اینا همچین چیزهای رو ما نداریم، ولی خب من فقط تجربه خودم و تجربه ایه رو تا اونجایی که میدونم بهتون میگم، ولی بهتون نمیگم چی کار بکن چی کار نکن. اون دیگه چیزی که خودتون باید انتخاب کنید و موفق باشید. سوال بعدی لطفا.
متشکرم. یه دوستی پرسیدن فرق تواضع با فروتنی چیست؟
والا من فارسیم اونقدر خوب نیستش. بعد فروتنی و تواضع از نظر من یکی، هیچ فرق رو میکنه. اینه که من بدونم واقعا نمیدونم، این میشه فروتنی.
سپاسگزارم از شما.
بفهم.
سوال بعدی، خودکفایی معنوی رو میشه در موردش توضیح بدید؟
من اصلا متوجه این سوال نمیشم راستش بخواید. خودکفایی معنوی یعنی چی؟ من اگر خودکفاییه که دیگه به معنویت احتیاج ندارم. تمام معنویت من اینه که من این خود من باعث درد سره. ببینید من میخوام اینجا رو ببینید، این غروره چجوری، این خوده چجوری با ما میتونه بازی بکنه. من میخوام خودکفا بشم. من اگه خودکفایم که این اصلا به خداوند احتیاج نداریم که، یا من خودکفام یا این که میذارم خداوند انجام بده. و من بازم میگم، من اگر اینطوری صحبت بی پرده صحبت میکنم لطفا به دل نگیرین فکر کنین من یه ذره منظورم، من بیرو درواسی باهاتون صمیمانه دارم صحبت میکنم. این صحبتهایی که من اینجا میکنم با شما یه مکالمه ای است، یه الکلی با یه الکلی دیگه داره صحبت میکنه. من هیچ چیزی که میگم ملاک و ملاک برنامه نیستش و چیزی نیست که شما بگید آقا مثلا سعید اینو گفته. نه، من امیدوارم شما برین همونطوری که من سعی کردم از روی کتاب بگم، برین از روی کتاب پیدا کنین. هر کسی به شما چیزی گفت شما بگین آقا تو کتاب به من نشون بده کجا اینو نوشته. حالا هر کی میخواد باشه، یارو 50 سال داشته باشه یا اینکه راهنماتون باشه یا دوستتون باشه، هر کی میخواد باشه، باید که از چیزی که میگن توی کتاب باشه. مثلا راهنما میتونین سوال کنین. و این برنامه خودکفایی آب زیر کاه غروری که من میخوام خودکفا باشم. ما هیچ وقت من خدا کنه توی کتاب باز دوباره ببینین سوال اینجا بزن بخوام ببینین که چجوری توی کتابه. برای اینکه اینجا وقتی شما توی چگونگی شروع اقدامات توی قدم چهارم راجع به این صحبت میکنه، میگه ما سنا صفحش هم بهتون میگم دسته بدیم من بیارم توی فصل پنجم چگونگی عمل کرد. راجب خودکفایی میگه صفحه 68 کتابه، میگه شاید راه بهتری هم وجود داشته باشد. توی قدم چهارمه. ما اینطور فکر میکنیم، ما اکنون روش متفاوتی برگزیده ایم، روشی استوار بر اعتماد و تکیه بر خداوند. ما به جای اینکه بر قدرت محدود خود تکیه کنیم به قدرت لایزال خداوند اعتماد داریم. ما در این دنیا بازیگر نقش هایی هستیم که اون تعیین کرده است و فقط آن را تا جایی دنبال می کنیم که فکر می کنیم او برای ما در نظر گرفته است. ما با فروتنی به او تکیه کرده ایم و او به ما قدرت می دهد تا مصیبت را با آرامش خونسا کنیم. صفحه 68 کتابه که اگر خواستین مطالعه کنید. بفرمایید.
سپاسگزارم از شما. سوال بعدی، قدم ها رو کامل کار کردم ولی هنوز ناراحتی دارم و آرامش ندارم، چطور به منبع قدرت و آرامش برسم؟
باز دوباره برمیگنیم به اونجایی که سوال نکنین عزیزم. شما یکی از دوستای ما اینجا، حتی دوست اسپانسر من بودش، یه دکتر خیلی مشهور بود، توی برنامه بود و دنبال همین سوالی که ایشون کرده آرامش و صلح و آرامش بود و شروع کرد مسافرت کردن دیگه تمام دور دنیا، هند و نپال و تایلند و همه اینجا، توی اشراما رفتش، نمیدونم توی این کمپلا رفتش، میرفتش که دنبال صلح و آرامش میگشتش. میگفت یکی یه روزی توی یکی از جنگلای تایلند یه دونه کمپل بود که من رفته بودم اونجا، از این مال بودیستا دعا میکردن. میگفت کفشامو در آوردم رفتم تو، تا نشستم یه مرتبه برای من روشن شد که تنها چیزی که مانع سد راه من و آرامش و صلح، جستجوی من برای آرامش و صلح. همونجا کفشاشو پوشید، سوار هواپیما شد، برگشت امریکا. بازم براتون یه شعر دیگه میگم که راحت میشه این. بازم برای همین بهتون میگم ما از نظر تو ایران اینقدر غنی هستیم، همه این چیزا که شما این بیل ویلسون باور کنید، من فهم میکنم خیام خونده این کتاب ها اصلا، خیلی چیزا از شعر خیام استفاده کرد بکنم، ولی این شعر مال مولانا که میگه جمله بیقراریت در طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیده، همین پاراگرافی که من برای شما خوندم فرق نمیکنه. اینقدر سوال نکنید، سوال مال من ذهنیه. قدم ها رو بردارین و صبر داشته باشین. صبر، قدم ها رو بردارین، صبر و کارهایی که نباید بکنین نکنین. سوال بعدی لطفا.
سپاسگزارم. سوال بعدی اینه که چه زمان باید گذشت داشته باشیم و چه زمان باید از خودمون دفاع کنیم؟
خوبی که من اینجا خوندم ما دیگر با هیچ کسی هیچ چیز سر جنگی نداریم. دفاع یعنی جنگ. دفاع نه این که من نمیگم دفاع مثلا ببین عزیز من باز روی غروره. اگر میخوام شما توجه بکنین تمام سوالا از غرور داره میاد، از منیت داره میاد. من باید که کجا از خودم گذشت با باید همیشه گذشت داشته باشی. گذشت با برای همه داریم. گذشت شما رو آزاد میکنه. تنها راهی که شما میتونید از رنجش و عصبانیت و همیشه در بیاین گذشته. ولی اگر مثلا برف از یکی اومده مثلا حال به قول شما میگیم حق منو خورده از این چیزا، بازم باش دعوا نمی کنیم. گذشت داریم، میپذیریم چیزی که اتفاق افتاده، ولی اینکه دنبال حقمون بریم رفتی به گذشت نداره. که از راه قانونی چیزی میتونیم بریم، نه اینکه با یارو بریم مجادله بکنیم، خیر یارو رو بگیریم آقا حق ما رو بده اینجا. نه، گذشت با نمیدونم حق منو خوردن این چیزا دو چیز کاملا متفاوته. شما گذشت از درون شما میاد برای به گیرندش اصلا ربطی نداره. ما نمیگیم که ما اینا را باشون گذشت داریم، این حق منو خورده باش گذشت نداریم. اتفاقی که شما حق شما رو خورده باید بیشتر بهش گذشت کنیم. برای اینکه توی کتاب باز دوباره میگه صفحه، من امیدوارم این صفحه رو شما بنویسین بعد خودتون برید نگاه بکنین باز دوباره. تو همون قدم چهارم میگه ما به فهرست خود مراجعه کردیم. حالا اگر تمایل به زنده ماندن داشتیم میبایستی از اسارت خشم آزاد میشدیم که همون حق دفاع، همون خشم ماست. کشخوری و از کوره در رفتن برای ما کار نمی کند. اینها ممکن است برای مردم عادی تجمل و عرض اندامی زورگذر باشد، اما این چیزها برای یک الکلی سم است. این راهی است که ما پیمودیم. ما دریافتیم آنها که به ما بد کردند احتمالاً از نظر روحانی بیمار بودند. ما از علائم بیماری آنها و طوری که آزارمان داده بود خوشمان نمی‌آمد، ولی آنها هم مثل خود ما بیمار بودند. از خدا خواستیم که به ما کمک کند تا در مورد آنها نیز چنان تحمل، دلسوزی و صبر از خود ما نشان دهیم که با خوشحالی در مورد یک دوست بیمار روا می‌داریم. وقتی خطایی از کسی سر می‌زند به خود گفتیم این یک بیمار است، چطور می‌توانم به او کمک کنم؟ خدایا مرا از عصبانیت رها کن و بگذار آنچه که خواست توست انجام دهم. ما از مشاجره و تلافی حقمو می‌خوام دست برداشتیم و با آنها مثل خودشان رفتار نکردیم. اگر چنین می‌کردیم شانس خود را برای کمک به آنها از دست می‌دادیم. اگرچه ما قادر نیستیم به تمام مردم کمک کنیم، اما خدا به ما نشان خواهد داد که حداقل چگونه با مهربانی و بردباری به هر یک از آنها نگاه کنیم. جوابتون توی کتاب عزیز من اونجا نگاه کنین، جوابتون پیدا می‌کنین. امیدوارم جوابتون رو داده باشیم.
متشکرم از شما. یه دوستی از صحبت‌های شما این مطلب رو نوشتن که سعید جان شما گفتید بیماری الکلیسم بیماری فکری است، نقش احساسات چیست؟
بیماری اخصوری از الکلیسم احساسات من، نقش احساسات اینه که من بیماری برداشتی و احساس من از فکرام میاد. احساسی که من دارم، فکرهای من روشون کار کردن، بعد یه احساسی به من میده مثلا من از دست کسی مثلا عصبانی هستم یا اتفاقی افتاده، احساسات من از افکار من داره میاد، بعد اون احساسات اون وقت توی بدن من یه کارایی انجام میده که اصلا بدن من بیمار میکنه حسابی. ما احساس من خیلی همونطور ببین بیماری برداشتیه. من برای همین ما راهنما احتیاج داریم، برای همینه که من حالا برای 32 سال و نیم حالا راهنما دارن که 50 سال 51 سال تو برنامه است. من راهنمای منم راهنما داره، همه اینجا اینطوری کار میکنیم چون من هم مرتب با راهنمام در تماسم. خیلی چیزا با رهجوها مثلا هی اینجا من یه سوال دارم راجع به این قدم، هنوز سوال دارم، با اینکه برای اینکه من برداشت من خیلی موازه درست نیستش، مثلا وقتی پای خودم در میون باشه برداشت من بازور این خوده، این غروره چیزی نیست که این میشینه عقب، ولی هر لحظه آماده است که بیاد نیشش و زهرش رو من بزنه. و این برداشت من که اشتباس، مثلا ما یاد گرفتیم که توصیف میکنیم همه چیزو، هر اتفاقی که میفته این فکر من شروع میکنه توصیف کرده، یه توصیف براش داره. حقیقت یه چیزه ولی ما فکرهای ما همه توصیف خودشو داره، ما توصیف میکنیم از حقیقت که اصلا ربطی به حقیقت نداره و روی اون یه احساساتی توی ما ایجاد میشه که کاملا درست نیستش. وقتی که توصیف من، وقتی برداشت من از این موضوع درست نیست، دیگه احساسی هم که میکنم درست نیستش که. اینجا رو باید خیلی مواظب باشیم ما. برای همین احساس، وقتی که میگیم احساس اینجا توی برنامه بیماریه، حالت این وقتی که این کتاب رو نوشتن منتال به انگلیسی هم احساس بوده هم فکر بوده، با هم دیگه قاطی بوده اون موقع که این برنامه رو نوشتن. برای همین هم فکر من اشتباس و در نتیجه اون همون احساس منم هم اکثر موقع اشتباس. این منظور من اون بوده اگه از صحبت که ما کردیم. امیدوارم جوابتون گرفته باشه. سوال بعدی لطفا.
متشکرم. سوال بعدی، دو نفر پرسیدن در مورد دعا و مراقبه، یه توضیح کوچیکی بدین که چگونه باید دعا و مراقبه بکنن.
بله، توی کتاب نوشته، باز دوباره من قدم 11 رو بخونم اینجا براتون. از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آن گروه که او را درک کردیم شدیم و فقط برای آگاهی از خواست او برای ما به قدرت انجامش دعا میکنیم. بعد میایین روی صفحه 87 قدم 11 توی کتاب میگه هر روز پس از برخاستن از خواب راجع به 24 ساعت پیش روی خود فکر میکنیم و طرح‌های آن روز خود را مورد بررسی قرار میدهیم. دوباره این صفحه 84 که لطفا نگاه کنیم. قبل از شروع از خداوند میخواهیم که به افکار ما جهت دهد و به خصوص ذهن ما را از خود دلسوزی و انگیزه های نادرست یا خودبینانه جدا کند. تحت این شرایط است که ما میتوانیم از قوای ذهنی خود با اطمینان بهره برداری کنیم. خداوند عقل را به همین خاطر به ما داده است. وقتی افکار ما از نیات غلط پاک شود، سطح فکر ما در زندگی به مرتبه بسیار بالاتری خواهد رسید. بعد دیگه باز رو داره توضیح میده، هنگام فکر کردن در مورد روز ما ممکن است با مسئله عدم قدرت تصمیم گیری مواجه شویم و ممکن است قادر نباشیم که تعیین کنیم کدام مسیر را برگزینیم. در اینجا از خدا طلب الهام، بصیرت و یا یک تصمیم میکنیم. سپس آرام میشویم، سخت نمیگیریم و تقلا نمیکنیم. پس از این روند را مدتی دنبال کردیم، معمولا شگفت زده میشویم که جوابهای درست چطور میآید. آنچه که در گذشته یک حس یا یک الهام گاه به گاه بیش نبود، تدریجا به صورت قسمت فعالی از ذهن ما در میآید. اما از آنجا که هنوز کم تجربه ایم و روابط آگاهانه خود را با خداوند به تازگی شروع کردیم، احتمال الهام گیری ما در تمام اوقات چندان زیاد نیست و اگر یک چنین انتظاری داشته باشیم، ممکن است بهای این گستاخی را به صورت انواعی از اقدامات و ایده های بی‌معنی بپردازیم. اما به هر حال متوجه می شویم که افکار من به مرور زمان بیشتر و بیشتر بر محور الهام قرار می گیرد و ما به تدریج بدان اتکا میکنیم. بعد اینجا میگه که من دنبال میاشتم. ما معمولا مراقب خود را با این دعا خاتمه میدهیم که قدم بعدی ما در تمام مدت روز به ما نشان داده شود، آگاهی فقط از خواست ایشون و قدرت الهی و آنچه را که لازمه روی با این مشکلات است به ما ارزانی شود. خصوصا تقاضا میکنیم که ما را از اراده شخصی آزاد کند. توی قدم سوم که ما همین میگیم، ما را از اسارت نفس رهایم کن. مراقبیم که مطلقا برای خود چیزی نخواهیم. این که دیگه آقا نمیدونم من دعا میکنم برای اینو بده خدا، اونو بده خدا، اینو بده، بعد یه چیزی هم که من معذرت میخوام، حالا اینو به صورت طنز میخوام بگم که اینجا من هیچ نشیندم که ایران، فقط من توی جلسات شنیدم که ما میام توی جلسات شروع میکنیم بعد اشکال کارمون میگیم، کارمون چه گیر کرده و بعد به خدا میگیم دعا میکنم خدا این کار منو درست بکنه و بعد میگیم از همتون میخوام برای من دعا کنید. طبق گفته کتاب دیگه از این ببخشین واقعا طنزه، واقعا جوکه که من بیام به بقیه بگم برای من دعا بکنید. من برای خودم نباید دعا کنم، چه برسه بیام برای اینکه باز باره دعا کردن ما همون که گفتم یه چیز خاصیه که از غرور و منیت من داره میاد. خواست خدا رو من وقتی انجام میدم از خواست خودم صرف نظر کنم. این دعای مراقبه ما اینجاست. ما فقط برای آگاهی از خواست ایشون برای خودمون و قدرت اجرایش دعا میکنیم. این میشه دعا مراقبه قدم 11. حالا هی ما میشینیم اینجا بعدی من میدونم اشکال کار چجوریه دیگه. ما هی میشینیم هی دعا میکنیم و جواب نمیاد. به منم میگه آقا من همش دارم دعا میکنم و فلانی هم گفته دعا کن. جواب نمیده. انگار مثلا انگار بوق اشغال میزنه این خط خداوند. یا اینکه مثلا چی میگه مثلا تلفنایی که بعضی وقتا من میزنم ایران هم مثلا مشترک گرامی لطفاً شماره گیری نفرمایید. تمام خط ها اشغال است. ما فکر میکنیم خط خداوند اشغاله. اون دعای ما اشتباه است. خط خداوند اشغال نیست. خب بریم سوال بعدی لطفا.
بله سپاسگزارم. یه سوال دیگه، دو تا سوال البته در یک سوال. چه چیزی درون من اتفاق می افتد که وسوسه و ناامیدی سراغم میاد؟
اولاً بفرمایید
شما.
بله وسوسه که باز ما صحبتش کردیم، قدم ها برداشتن قدم ها وسوسه رو برمی‌داره. این وسوسه که راجع به مشروب خواری صحبت میکنیم، اگر راجع به چیزایی که صحبت میکنیم صحبت جداگان است. بعد وسوسه و اون چیز دیگه چی بود؟ و ناامیدی.
بله
دیپریشن. اینجا میشه دیپریشن. از این دیپریشن چیز بدی نیستش، ولی وقتی من از خودم سوال میکنم که چرا دیپریشن دارم، که چرا دیپریشن دارم، اون موقع دیپریشن بیشتر دارم. پس این که من دیپریشن دارم که چرا دیپریشن دارم، اون اشکال کاره. اگرم دیپریشن رو با کار کرده با دیگران درست میشه. توی کتاب فصل کار کرده با دیگران، دوباره من امیدوارم که این جلسه امروز که شما لطف کردیم، من میدونم اونجا دیر وقته اینجا نشستیم، یه چیز اگر از صحبتهای من اومده باشه برای شما، من آرزوی من اینه و دعای من اینه که اینه که شما بدونین همه چی توی کتابه. اول فصل کار کرده، اول فصل هفتم کار کرده با دیگران، میگه تجربه عملا نشان داده است که هیچ چیز به اندازه کمک و کار فشرده با دیگر الکلی ها ما را از بازگشت به مشروب خواری در امان نگاه نمی دارد. حتی در جاهایی که اقدامات دیگر به نتیجه نمی رسند این روش کار می کند. سوال بعدی لطفا.
متشکرم از شما. ایشون 16 سال پاکی دارن به خاطر مشکل نه نگفتن و و قاطع نبودن و احساسی برخورد کردن خیلی لطمه روحی عاطفی و مالی خوردن بکنم.
بازم اینا چیزایی که حالا اگر 12 قدم یکم بیدار شما کار میکنین، اینکه 16 سال ما آمدیم اینجا قراره حالا مشکل نگفتنمون یا مشکلات دیگمون داشته باشه بره کنار، این چیزی نیست که برنامه به ما میگه. شما اگر عشق میکنین که با کسایی که راجع به این موضوع میدونن صحبت بکنید، و اینکه ما همه ما الکلی های مشکل بزرگی تومون داریم مشکل وابستگیه. این مشکلی که شما میگه ما میخوام همه ما رو دوست داشته باشن، همه از ما خوششون بیاد، باز دوره مثل همون پندار کمال که اینا همه ما داریم، فقط یکی دو نفر ندارن. امیدوارم اینقدر نگفته باشین یا آره گفته باشین دیگه خسته شده باشین دیگه. بعضی وقتا این که ما یه حدود برای خودمون میذاریم که برنامه الانان خیلی راجع به موضوع کمک میکنه و که یه حدی میذاریم برای خودمون که کسی به اون حدود حریم وارد نشه، اون یه چیزی که شما برنامه هم همونو میگه، ولی دیگه اون دست خود شماست. این باز به بر میگره، غروره نمیذاره، چون غروره دوست داری که شما نمیخوایم به کسی نه نگین، چون ممکنه که از شما آزرده بشه. سوال بعدی لطفا.
متشکرم. سوال بعدی، ایشون با راهنماشون زیاد هر روز تماس نمیگیرن، این در از هر موقع حالشون خوب نباشه با راهنماشون تماس میگیرن و حالشون رو میپرسن و صحبت میکنن، میگن کمکی در مورد این میخواستن.
هر موقع حالشون بد، توی کتابم میگه، البته توی 12 با 12 شما نخلیم، توی قدم دهم میگه. ما ببینید این درست مثل همون بر میگرده که سوالشون اتفاقا سوال بسیار خوبی هم هستش، که میگه ما اینجا باید جدا بشیم از این که فکر کنیم خداوند، مثلا حالا به انگلیسی اینجا میگن پینچ هیتر، یعنی بازی بیسبال شما اگه که نیا بکنیم اینجا، پینچ هیتر مثلا یه کسیه که فقط کارش اینه که یه جایی که نقطه حساسه که بعد یه خوب بزنن که توپ از پارک بره بیرون از این چیزا، این آقا فقط اون موقع صداش میکنن میاد که وقتی تیم به شرایط بدی افتاده. حالا مثلا فرض کنیم مثل بازی فوتبال خودمون، فقط مثلا یه نفر بازیکن داشته باشیم که خیلی بازیش خوبه و اینا، ما فقط اینو مواقعی که تیممون داره میبازه و دیگه کار به چیز رسیده، این آقا میاد مثلا یه شوت میزنه و بخواد تیمو ببره. ما به خداوندم بعضی وقتا همینطوری نگاه میکنیم، اصلا نه به فکر خداوند هستیم. که توی قدم 11 میگه که این صفحه 80 براتون بیارم، توی صفحه 11 توی کتابم میگه نگاه بکنیم، من صفحشم بهتون میگم که قدم 11 شروع اقدامات میگه در طول روز هرگاه مردد و آشفته میشویم مکس میکنیم از خدا میخواییم که فکر و عمل درست را به ما نشان دهد. صفحه 87 و مرتبا به خود یادآور میشویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم، متواضعانه و به دفعات به خود میگوییم که باشد که اراده تو به انجام برسد. ما در روز چند بار میگیم باشد که اراده تو انجام برسد؟ اینجا میگه مرتب، همون ذکر خداونده. من یه نگاه میکنم روز رفته، من یه بارم اصلا به فکر خداوند نبودم، و اگه یه جای کارم که گیر بیفته آخ خدا جون تو رو خدا بیا کمک بکن و نمیدونم از این چیزا. مثل اینجا حالا یه مثلا یه دوستان خسته نشن مسئولیت مثلا طنزشم در بیاریم یه خورده برای دوستان، که اینجا من یه دونه پستی که از این ماشینا نوشته بود یه رفعه من نگاه میکردم به اینجا شکنم بامپر ستیکر، پشت ماشین هم مثلا یه شعارهی چیزی می نیستن که خداوند، به فارسی میشه خداوند کمک راننده منه یا خداوند کمک خلبان منه. اگر خداوند کمک خلبان شماست که بهتر صندلیتون رو عوض کنی. ما بینگام میکنیم به ایشون که مثلا خداوند اینطوری ساختیم که ایشون فقط مواقعی که من دیر کردم یه جایی یا چیزی میخوام شروع کنم ذکر خداوند رو بکنم، میگم اراده اراده توست یا خداوند من اینجا نجات بده. به همون روش اومدیم با اسپانسر و با راهنمان هم کار داریم انجام میدیم اینطور که من ببینم. بر هر جایی که گیر کردیم میخوام به راهنمامون زنگ بزنیم. من به شما گفتم ما چجوری با راهنما کار میکنیم. راهنما باید ما رو وظیفه راهنما رهجو یه کار باید انجام بشه، اونم اینه که بشینن کتاب بزنن جلوشون، قدم ها رو کار کنن از روی کتاب. راهنما مشاور خانوادگی نیست، مشاور امور مالی شما نیست، نمیدونم مشاوره دوست داشتن و دوستی و این چیزا نیستش. تو رو خدا اینا رو بذاریم کنار، اینا اصلا ایه نیستش. ما راهنما رو کردیم نیروی برتر، به جایی که بریم سراغ خداوند بریم سراغ راهنما. بعدم کار نمیکنه، فکر میکنیم که مثلا چی میگن، بازم مثلا میخوام به صورت طنزی باشه که دوستان خسته شدن، به جای من خوندم میگفتش که یه شیخی بود با طلبه هاش و مریداش داشت راه میرفت، یه گدای اومد جلو گفت یه پولی بده تو رو خدا به من کمکی بکن به شیخو که ایشالله دست جدم حضرت عباس بهت کمک بکنه. بعد شیخه شروع میکنه راهشو بکشه برشن، میگه اگه حضرت عباس دست داشت که به خودش کمک میکرد. ولی این طلبه ها همه اصلا جا خوردن که این شیخ نمیدونم با ایمان و اینقدر مذهبی همچین حرفی بزنه. بلکه باش صحبت کردن این بود که مثلا اینی که ما واسطه ایجاد نداریم، که ما نداریم، که ما به هی به این و اون وحش میشیم، به راهنما وحش میشیم. من اینو مذارت میخوام بگم که دینم این حرف رو نمیزنه، دین تحریف نشده، دین درست هم این حرف رو نمیزنه. به امامان وحش میشیم، به نمیدونم بیریم به زری وحث میشیم، به فلان چیز وحث میشیم، هی میخوام رابطه بذاریم بین خودمون و خداوند. راهنمای شما رابطه شما با خداوند نیست. خداوند تو خودتونه. اصلا یک لحظه اگر چشمشو از شما برداره شما اصلا نیست دیگه. این کتاب ما نمیگه در اعماق وجود منی که اونجا پیداش کردیم. خداوند تو وجود شماست. بیل ویلسون میگه خداوند در ته وجود شماست. قرآن ما میگه خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره. حضرت مسیح میگه نه من بلکه پدر درون یا خداوند درون. همه یه حرفو میزنن. حالا ما فهم میکنیم یه چیز بیرون از ماست، میخوام از بیرون دعا بکنیم شاید که من یه کارای انجام بشم برم شایسته این بشم که خداوند مثلا بخواد که به من نظر لطفی داشته باشه یا هر چیزی. خداوند عزیز من عشق، اصلا خداوند نمیدونم تنبیه و مجازات و این چیزا رو نمیدونه. یه چیزای اتفاق میفته که به نظر من فکر میکنم من چیزای بده، ولی داره اتفاق میفته که من هوشیار شم. ایشون همون چیزی که شما برای خودتون میخواد بیشتر از برای شما میخواد. ایشون بیشتر از من شما میخواد که ما هوشیار بشیم، به بیداری روحانی دست پیدا کنیم. همه کارام برای همونه. برای همینه که دعا کردن من مسخره است. ایشون همه چیزا رو میخواد به من بده، منم که با خودبینی و خودمحوری جلوشو گرفتم. این خودبینی و خودمحوری تمام کارهای زندگی اینه که میخواد باور کنین برای ما، برای همه دنیا، نه فقط برای من شما، برای همه دنیا این هست که ما به بیداری روحانی برسیم، که بدونیم همه ما خواهر و برادری، همه ما از یه کارخونه میاییم کامل. خداوند آشکار درست نمیکنه. برای اینکه ما امتداد، اینجا راهنمای کلمه‌ای که به کار بردش اکستنشنه، میشه امتداد. ما امتداد خداوند دیگه. اگر ما امتداد خداوندیم که خودشیم، که تنها چیزی که حائل بین ما این که بفهمیم خودشون هستیم، بازم این منیت و غروره که مال من فکر میکنم از همه شماها منیت و غرور من بالاتره، هرچی که بیشتر میشناسمش. به قول حالا من میخوام اینجا با ادب باشم، من تو صحبتم میگم نمیدونی چه پدر سوخته ای. و آگاهی من نظارگر فکرای من میتونه این منیت رو بیاره پای. سوال بعدی لطفا.
متشکرم از پاسخگوییتون. سه تا سوال در مورد سلامت عقل کردن. مختصرش میشه که ما چه زمانی به سلامت عقل بیرسیم؟ آیا اینکه وارد جلسات بشیم و وارد قدم ها میشیم سلامت عقل پیدا کردیم، یا اینی که باید قدم ها رو کامل کار بکنیم و این جور چیزها؟ کلا چکیدش میشه سلامت عقل رو کی به دست میاریم؟
پس توی قدم دوم میگه ما به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. صفحه 84 کتاب. درست بعد از قدم 10. اولا نویدها اکثرش بعد از قدم 9. پس اون نویدها که ما میخونیم توی کتاب، که بعد حالا صحبت هم میکنه زندگی روحانی چوری نیست، بلکه باید عملا بدان طریق زندگی کنیم. و اینکه در صورتی که در این مرحله از پیشرفت خود از تحمل رنج و زحمت عبا نکنیم، قبل از رسیدن به نیمه راه مبهوت خواهیم شد. ما به احساس آزادی و خوشحالی تازه‌ای آشنا خواهیم شد. از گذشته خود پشیمان نخواهیم بود و آرزوی فراموش کردنش را هم نخواهیم کرد. مفهوم آرامش را درک و صبر را خواهیم شناخت. این همه این مقدار زیاد نویدهای که مال بعد از قدم نهمه، ولی من نوید قدم دهمو بیشتر دوست دارم. برای اینکه برای وسوسه این که ما کی وسوسمون میره و چیز اینا، این که سوالی که بود، باز رو برمیگردیم به اینکه من این یکی از پاراگرافای بهت مورد علاقه منه. ما دیگر با هیچ کس و هیچ چیز سر جنگ نداریم، حتی با الکل، زیرا دیگر اکنون سلامت عقل خود را باز یافته ایم. نویدش همینجاست. فقط بعد از قدم دهم به ندرت ممکن است که به فکر الکل بیافتیم، و اگر احیانا وسوسه شویم از آن دوری میکنیم، همچنان که از یک شعله داغ خود را پس میکشیم. واکنش های ما معقول و طبیعی خواهد بود. متوجه میشویم که اتفاق به طور اتوماتیک روی داده است. متوجه می شویم که بدون هیچ گونه کوشش و فکری از جانب خود، موضع فکری تازه‌ای نسبت به الکل پیدا کرده ایم. معجزه در این است که تمام این جریانات خود به خود اتفاق می افتد. ما دیگر با الکل در جنگ نیستیم، از وسوسه هم نمی هراسیم. احساس می کنیم که گویی ما را در حالت بی‌طرفی قرار دادند، حالتی مطمئن و ایمن، بدون آن که حتی سوگندی خورده یا عهدی بسته باشیم. میبینیم که مشکلمان برطرف شده است و دیگر برای ما وجود ندارد. در ما نه احساس غریبگی خواهد بود و نه ترس. بنابر تجربه ما، تا جایی که در حفظ وضعیت روحانی خود کوشا باشیم، واکنش‌های ما به همین ترتیب ادامه خواهند داشت. این صفحه 84 و 85 کتابه. خواهش میکنم اینا رو سفاره بنویسیم بخونید. این نوید بعد از قدم دهمه که من در یه حالت بیطرفی هستم. منی که نمیتونستم یک روز مشروب نخورم، یعنی من از صبح شروع میکردم تا شب، من 24 ساعت من دعام الخمر واقعی بودم. منی که نمیتونستم حتی 2 ساعت نخورم، مشروب اصلا برای من کاری نمیکنه. بهترین توصیفی که من میتونم براش بکنم، یه دختر جوان بود که یکی از جلسات داشت مشارکت میکرد. این بهترین توصیفی که برام من میتونم بکنم. گفتش که من وقتی که میرم توی فروشگاه توی جلسات، از این سبد هست که خور میدن، اینجا بهش میگم کارت، حالا فارسیش نمیدونم، میری خرید میکنی توی فروشگاه بزرگ که همه چی داره. میگفت وقتی که من میرم توی اون قسمت راه رو یا آیر که بهش میگن که مال چیزای نوزاده، مثل پوشک و غذای بچه و این چیزایی که یه راه رو کامل دارن مال چیزای نوزاد به دنیا آمده. که من از توی راه رو که میرم با این سبدم اصلا کاری برای من نمی کنه، چون من بچه ندارم، بچه هم هیچ وقت نداشتم، همینطور فقط از توش رد میشم. گفت درست همین بیطرفی وقتی که من از توی اون راهروی مواد مشروب تو فروشگاه، همه جا این راهرو هم پر از مواد مشروب بود، توی مشروبه، درست همون بیطرفی وقتی که من توی این راهروی مشروب دارم میرم، هیچ کار برای من نمی کنه. این وعده‌ایه که قدم دهم به شما میده. لازم نیست که ما بجنگیم، نمیگه به هیچ گونه کوشش و فکری از جانب ما. من فقط اومدم اینجا نشستم، از روی کتاب قدم‌ها رو کار کردم به راهنما. نه لازم نیست بجنگم، نه لازم نیست فکر کنم، منو در یه حالت بی‌طرفی عنایت خداوند قرار میده. خب فکر کنم دیگه یواش یواش دوستان باید خسته شده باشن. سوال بعدی رو بگین لطفا اگر هست.
بله هستش، سه تا سوال هست در مورد ترس. یکی راهنما هستن، یه خانومی هستن 5 ساله توی انجمنن، دوست دارم رهجو بگیرم، بهشونم پیشنهاد میشه، ولی ترس دارم که از تجربه دادن ترس دارم و رد میکنم رهجو گرفتنم. چطور با این ترس هم روبرو بشم؟
باز دوباره برمیگردیم، این علائم غرور داریم میبینین، چون غرور کارش و منیت ما کارش نابودیه، جز نابودی چیزی نمیدونه، میخواد ما رو نابود کنه. اگر شما بتونین برای خودتون حلاجی کنین که من چیزی که بهتون گفتم، ما با تازه وارد کار میکنیم، من مثل کسی که کتاب میگه در حال غرق شدنه، من برنامه رو مثل کسی در حال غرق شدنه کار میکنم و من با تازه وارد کار میکنم برای اینکه من رو نجات میده، نه اینکه من میخوام به تازه وارد تجربه یه چیزی بدم. کارکرد راهنما با رهجو هدف اصلیش پاک نگه داشتن راهنماست، نه رهجو. شما نمیتونی کسی رو پاک نگه داری، خداوند اون رهجو رو پاک نگه میداره، ولی شما برای پاک موندن خودت خداوند میگه باید با الکلی کار کنی. اینطوری باشه، اگر شما 5 سال خانم هم هستین، چقدر تو ایران احتیاج به رهجو دارن، چقدر به من پیام میفرستن تو واتساپ از این سا خانمای جوان دارن میان توی برنامه هستن و واقعا به رهجو احتیاج دارن. یه موقعی 21 سال پیش که من میومدم، این ببخشید اینطوری میگم که واقعا جنایته که آقایون راهنمای خانما بودن، که اصلا این همچین چیزی کار نمیکنه تو برنامه نیست و همش هم به شکست بود. همه این بود که خیلی معذرت میخوام، اکثرا اینطوری بود که من بدون رو درواسی بدون میگم با همدیگه میخوابیدن، اسمش هم گذاشته بودن ایه، خانم با خانم و آقا با آقا. این تجربه جهانی ایه هستش. شما خانم 5 سال دارین، چقدر تازه وارد داره خانم میاد، که به این نگاه بکنین که شما به این احتیاج دارین برای نجات خودتون، شما به این احتیاج دارین که ترس میره کنار. این یه بارم که انجام شد دیگه این ترستون میره کنار، لذت میبری. من واقعا دوست دارم با رهجو کار کردن، با تازه وارد کار کردن، اصلا اینقدر خنده توش هستش برای اینکه نه اینکه من میخندم به اشکالای ما، میخندیم به اشکالای تازه وارد که میاد مشکلات زندگیش، بلکه به راه حلایی که پیدا میکنه میاد به من میگه من این راه حل پیدا کردم برای این مشکلم، من خندم میگیره که میگیم به قول کتاب راضی به چی فکر میکنه، این چجوری فکر میکنه با این اشکالات اومده. و حتما این شما اگر نمیتونین پاک بمونین اینو که اگر ندین، شرطش اینه که این ما باید که اینو بدیم تا بتونیم نگرش داریم. با نگه شاتر با خودمون به هیچ جایی نمیرسیم. سوال بعدی لطفا.
سپاس جناب احسام. در ضمن قسمت چت خیلی از دوستان ابراز احساسات و ابراز لطف داشتن خدمت شما بابت پاسخگوییاتون.
خواهش میکنم.
یه دوست تازه واردی هست، 27 روز پاکی دارن، میگن نمیتونم با راهنمام ارتباط برقرار کنم، بین ما یه دیوار هست، یه راه چاره میخواستم.
اینا کاز دارده من اولا 27 روز داری جان خیلی من خوشحالم که 27 روز داری شما 27 روز. آه خدای من خودم میگم خواهم یار 27 روز دیگه بیافتم که اصلا 30 روز باسه من اینقدر مشکل بود که 30 روز بگیرم، اصلا اینقدر زغزره شده وقتی 30 روز داشتم رفتم تو جلسه یه دونه چیپ بگیرم، اصلا انگار دنیا رو به من داده بودن. و باز دوباره این برمیگرده به اونجا که میگم این ذهنیت ما و غرور ما همه جور چیز میذاره جلو پای من، که مثلا به طور کلی بگم مثلا به من زنگ میزنن آقا من راهنما اینجا نمیتونم بگیرم چون با راهنمام، راهنمای من روحانی نیست به اندازه کافی، راهنمای من همین که دوست ما گفتن نمیتونم باش رابطه برقرار کنم، من حس نمیدونم راهنمای من فلان کار میکنه، این چیزهایی که من زیاد میشنوم. شما بازره اگر شما 27 روز دارین امیدوارم همون حالتی که من داشتم وقتی اومدم توی برنامه که قدم صفر اومده که قدم یکم بود که بالاخره به این نتیجه رسیدم که من هیچ ببخشید اینطوری میگم هیچ کاری نمیتونم بکنم، از دست خود من هیچ کاری نیست، من به کمک احتیاج دارم. دیگه من نگاه نمی کردم آیا راهنمای من دیوار داره یا نداره، راهنمای شما کسی که شما رو به قدم ها می بره. لازم نیست که تفاهم فکری باش داشته باشیم، لازم نیست که قبول بکنیم ما بشینیم با نمیدونم یه سال و 20 روز و یا 5 سال فکر کنیم راهنمای من چقدر روحانیت داره. راهنمای شما کسیه که خودش راهنما داره، توی قدم هام هست، داره قدم هام کار میکنه و سلام. بقیه رو بذارین کنار، به حرف این قولمنیت و ذهنیت رو گوش نکنین، میخواد که ما رو نابود کنه. بشین با راهنماتون قدم ها رو کار کنیم به اینکه چه شکلیه. یکی بود به ما، من یه سوال جواب داشتم بعد یا ایران بودم صحبت میکردم سوال جواب داشتم، گفت آقا راهنمای ما دندون نداره، من زیاد خوشم نمیاد ازش. اصلا دیگه سال خندم گرفت و اینم گفتم دوستان شاید بخوره بخندم و ما به اینا کار نداشته باشیم تا اونجایی که راهنمای ما. پس راهنمام لازم نیست که مثلا سالیان سال بیشتر از ما خوشیایی داشته باشه. راهنما شما میتونه، اگه شما مثلا 5 سال دارین شما میتونید راهنمایی داشته باشین 3 سال داشته تو برنامه باشه. شرط نیست که راهنمای شما 10 سال داشته باشه از شما بیشتر داشته باشه. ولی به شرط اینکه باز روی شرطش اینه که راهنمای شما توی برنامه باشه، توی کتاب خودش راهنما داشته باشه و قدم‌ها رو انجام بده. بفرمایید.
متشکرم از شما. سوالی پرسیدن منشأ بیماری ما ترس یا غروره؟
هم غرور توشه هم ترس توشه، فرقی نمی کنه. منشأ بیماری ما توی کتاب توی قدم چهارم راجب ناخوشی روحانی صحبت میکنه، که ناخوشی روحانی همون چیزیه که تعریفش که کارل یونگ برای بیل ویلسون فرستاد که من براتون خوندم، که عکش روحانی من برای کامل شدن و وحدت با خداونده. ناخوشی روحانی من جداییه، منشأش جداییه، جدایی من از شما و جدایی من از خداوند، از همه چیز. پس چون من اینطوری بهش نگاه میکنم، قدم ها توی قدم چهارم، از قدم چهارم، پنجم و همینطور میاد قدم هشتم و نهم که اینقدر مهمه. قدم هشتمش بگیم عشق برادرانه، که آخر فصل قدم هشتم توی کتاب 12 و 12 میگه این آغاز، بذاریم من ترجمهش رو نداریم، خودم از بیر کتاب براتون ترجمه کنم که من خیلی دوست دارم، که میگه تجربه ایه تو این قدم، قدم هشتم، اینو نشون داده که این آغاز پایان isolation چی میشه؟ جدایی من از بقیه، از هم نوعانم و از خداونده. پس قدم هشتم آغاز جداییه، آغاز انتها و تمام شدن جدایی من از بقیه بوده. پس ما قدم ها رو توی قدم چهارم رفتار خودم رو دیدم، توی قدم چهارم در اومد، بعد توی قدم پنجم حالا با راهنما که در میریم، ششم هفته نواقص شخصی رو که دیدم، اینا چیزا بود که صد راه من با شما بوده، با هم نوام بوده. بعد توی قدم هشتم و نهم من سعی کردم این پارچه وحدتی که من توی قدم چهارم دیدم بین من و هم نوام بوده، پارچه وحدت بین من و شما، و وقتی من از شما جدا بودم، از خداوندم جدا بودم، این پارچه وحدت با قدم هشتم و نهم ما ترمیمش میکنیم. من وقتی که با شما تونستم این جدایی از بین بره، اون موقع جدایی من از خداوندم از بین رفت، وحدت من با خداوندم انجام شد. خب امیدوارم جوابتون رو گرفته باشیم.
متشکرم از شما آقای سام. دو تا سوال دیگه هم داریم و بعد جلسه رو
خواهش میکنم. خیلی ممنون. بفرمایید.
حالا این سوال من میدونم چی میخواین بگین، ولی سه نفر پرسیدن دقیقا، میگن این دقیقا سه تا شدم عین همش حدودا توی ای ای هستن، ولی شنیدن که برای اینکه بهتر کار بکنن قدم های انجیو های دیگر رو مثل ان ای هم کار بکنن.
من همچین چیزی نشتیم از من اینجا. ببین من این دوست من اینجا بهترین موقع هاست. شما کسی که به شما میاد اینو بگه، بهش بگید که این کتاب، من میخوام اینطوری باشه، سند ماست. این کتاب، من را به فارسی نمیخوام بگم چون بعضی وقت اشکال پیدا میکنه، یه رفعه به ما گفتن نکن، حالا من بگم این کتاب بایبله، برای که مسیحی ها من میگم این کتاب بایبله، این کتاب مثل بایبله ماست، این کتاب سند شماست. شما به شما یه کسی یه چیزی میگه، بیان بگید کجا این کتاب نوشته و سلام نامه تمام. گوش نکنیم به این چیزها. اگر ما بخوایم به حرف مردم گوش بکنیم، به حرف اینون گوش بکنیم که دیگه هیچی، نه به کتاب احتیاج داریم، نه به ایه احتیاج داریم، نه به خداوند احتیاج داریم. شما هر چی که میخواین توی کتاب هست، توی خودتون هست، اینا رو بذارین کنار. اون اینو گفتن، اون اونو گفتن، هر یه چیز جدید در اومده، نه، این کتاب سند رسمیه و همه چیزام توی اینه. کسی که وارد به شما اینو گفت، بگو خیلی خوب، شما نشون بده کجای کتاب این نوشته. شما ae.org رو باز بکنین، بگین کجای ae.org که اینجا هم چیزی نوشته شده. اگر نم دیگه نوشته نشه، کسی کاری باش نداشته باشه، بزنین بیاد و بره. خب الحمدلله که این سوال سه تا سوال من فکرم سوال مشکل میخوام بکنن. خب خیلی ممنون که سوال ساده کردین. آخر سر دیگه نفس ما در نمیومد. سوال بعدی بفرمایید.
خب سوال آخرم از یه دوستی که 22 روز پاکن و مشکل کار و پول دارن، چه زمانی بدنمان آماده است و دچار لغزش و خستگی نمیشیم؟ چون 22 روز بود من سوالشو پرسیدم که احتمالاً خیلی براش مهم بود.
شما این باز دوباره، اولا باز من تبریک میگم، 22 روز دارین عزیز جان، خیلی خوش آمدین. بعدم این فکرها رو بذارین که بدن ما همیشه آماده است. بدن ما میتونه بلند شیم راه بریم، میتونیم بریم سر کار. بدن ما کار کردن ما ربطی به برنامه نداره. این که من صبر کنم تا این که نمیدونم باز دوباره ببخشید من با چون گوشی صحبت میکنم این میفته بعضی وقت، این که من بخوام صبر بکنم که چند وقت مثلا چیز داشته باشم بعد آماده باشم برم سر کار، مثل درست مثل قدم اول میمونی که من فردا بذار آماده باشم میام توی برنامه کار کردن. ما همه باید بریم کار کنیم تا بتونیم طبق سنت هفتم که ما میگیم ما جلسات خود کفا هستن، اولین چیزی که ما میام توی برنامه یاد میگیریم اینه که ما خود کفا یاد بگیریم. حالا اولش خیلی مشکله و اینو میدونم اولش بسیار سخته، سختی ها باور کنید بهشت در سختی هاست. همین سختی ها ما راجع به این صحبت میکنیم. جلسه رفتم من وقتی تازه هوشیار شده بودم یه سال دو سال اول روزی سه بار جلسه میرفتم کارم میکردم، که بعد برای اینکه برای چند ماه شروع کردم جربان خسارت کردن قرم نه انجام دارم که پول لازم داشتم. ولی این کار کردن ما اتفاقا ما میخواییم که بریم سر کار برای اینکه حس مسئولیت به ما میده. من تا وقتی قبل که من توی برنامه آدمی بودم دیمی بودم، احساس مسئولیت اصلا نمی کردم، فهم می کردم همه چیز باید بسن بیاد، همه خانواده اینو ببن به دلکارن که از من مواظبت بکنن. ولی چیزی که منم توی برنامه از همون اول به من یاد داد مسئولیت قبول کنم برای هوشیاری خودم، مسئولیت قبول کنم برای بهبودی خودم، مسئولیت قبول بکنم برای زندگی خود من. و بازم 22 روز من بسیار تبریک میگم بهتون که چه شانسی که اومدین توی برنامه و موفق باشین. از همه دوستان که تا این وقت شب اونجا من میدونم من تقریبا ساعت بعد نزدیک یک بعد از نصف شب باشه این همه گذشته، حالا یه چیز کوچیکم بگم که معمولا درست برعکس این دفعه کار شد. من معمولا دوستان از ایران با من زنگ میزدن این مثلا ساعت من اونجا وقتی صحبت میمونم که تو ایران میکردم میگفتم لطف بفرمایید جایی که من هستم با شما 11 ساعت و نیم فاصله داره، بعد شما مثلا ساعت یک دو بعد از ظهر رفتین چلو کبابت خوردین و یه چایی هم پشترش خوردین و تلفن رو برمیدارین بزنین به سعید زنگ بزنم ببینم که یه سوالی ازش بکنم و زنگ میزنین به ما اینجا ساعت دو بعد نصف شبه. تازه برم میگفتن آقا چرا خوابالویی چرا جواب مثلا نمیدی، حالا دیگه حتی دفت دارن دوستان زنگ میزنن ولی این طنزش بود. حالا درست برعکس شده، اینجا ساعت یک رو به بعد از ظهر اینجا شما ساعت یک بعد نصف شبید، یک کم اینجا من شما بی حساب شدین. برای همین خیلی لطف کردین که جلسه اومدین تا این وقت شبم موندین، به بهبودی امروز من به هوشیاری امروز من کمک کردین و منت سر من گذاشتین. موفق باشین، قربان همگی.
آقا من ممنونم.